در دنباله بحثمون از مقاله گلمن هستیم. دیدگاه گلمن اصول و اساسش رو چند تا جلسه قبل و تا صفحه 457 که ما رسیدیم، در واقع بحث گلمن و ارائه نظرش تموم شد. از این به بعد گلمن دو کار رو انجام میده. یکی سعی میکنه بر اساس دیدگاهی که ارائه کرده نقدهایی رو از نگرش کلارک به عمل بیاره، که مقاله کلارک رو در جلسه قبل مورد بحث قرار دادیم. این مقاله باید کنار دستتون باشه چون ارجاع هست چند قسمت از اون مقاله. تقریبا میشه گفت سه نقده، حالا اصلا دو نقده، ولی خب به اعتبار میشه گفت سه نقد رو گلدمن بعد کلارک اینجا مطرح میکنه. شما مقاله کلارک رو اگر نگاه بکنید که بحث شما تفصیلا قبلا انجام دادیم، صفحه 448 از مقاله کلارک رو داشته باشید. که خب خلاصه نظر کلارک میدونید این بود که در تعریف معرفت یک شرطی رو اضافه کرد، اون که این توجیه شما فولیگراند باشه، فولیگراندد باشه، یعنی کاملا از لحاظ زنجیره های مقدماتی که استفاده بکنید اون مقدمات و مبادیتون محکم و استوار باشه، به این لحاظ که توش کاذبی وجود نداشته باشه. صفحه 448 اون مثالی که خود کلارک زده بود که شما بر اساس حرف یک شخصی به اسم برام معتقد میشه که جان فورد دارد، که حالا دنبال بحث رو حتما خاطرتون میاد، ایشون حرفش این بود که شما به برام اعتماد دارید و او روی فرد صادق و درست کاری میدارید، چون چنین هست حرفش رو هم میپذیرید و در اینجا باور صادقی رو خواهید داشت. البته اون مثالی که به سبک گسی میزنه حتما مد نظرتون هست، من دیگه دوباره تکرار نمی‌کنم. این هفت گزاری که در صفحه 448 نوشته شده اینو فقط بهش نگاه بکنید تا حرف گلدمن یه باری روشن بشه. ببینید در صفحه 457 از مقاله گلدمن، گلدمن سعی می‌کنه نشون بده که شرط کلارک با مثالی که یک دستکاری کوچیکی تو مثال کلارک انجام میده، بعد نشون میده که ببینید ما این دستگاهی کوچیک رو بکنیم مشاهده خواهید کرد که شرایط کلاس برآورده میشه. یعنی این چند تا گزاری که کلاس اینجا نوشته، هفت گزاری اینجا نوشته، که خب از این هفت تا بعد خود کلاس هم اینجا میگه که مشکل در کجا بود. گوز من یکی رو مثال طراحی میکنی که اون مشکل رو برطرف میکنه. یعنی این طبقات گزاره هایی که مستند اون مثال هست، یعنی اون شخص با استناد به اونها به این باور میرسه که جونز فورد دارد، ولی کلاس نشون میداد یکی از اون موارد اون گزاره ها مشکل داره. دران رو این شخص قبول داره که آدم درست کاری، ولی واقعا اینجا به درستی عمل نکرد و مطابق صدق و امانت عمل نکرد، هرچند در لایه اول مشکلی پیش نمیاد، ولی از اونجایی که اون برام به درستی عمل نکرد، مطابق صدق و اعتماد عمل نکرد، در لایه های بعدی شما میبینید که مشکل پیش میاد. و کلاس میگفت مشکل از اینجاست که تو لایه های بعدی ما با گزاره‌ای و استدلالی کاذب مواجه هستیم، پس فولی گراوندد نیست، یعنی همه ریشه ها محکم و استوار نیست. گلدمن میاد اون قسمت سست رو اصلاح میکنه، میگه خب ما یک کاری میکنیم که این فولی گراندر بشه، یعنی کاملا محکم و اصوار بشه، دیگه مشکلی پیش نیاد. ولی یه ظرافتی به خرج میده که با وجود این که از دید کلارک اینجا مشکلی نیست، یعنی با نگرش کلارک ما تو این لایه های و زنجیره های گزارهایی که مورد استفاده قرار دادیم هیچ رخنه و سستی نیست، ولی باز میبینید مسئله اپیستمیک لاک مطرحه، اون شانس، یعنی صدق شانسی، یعنی لاک تروس که قرار بود ما به عنوان مشکل و چالش اصلی در مثال های سبتی جتی با اون به مقابله بپردازیم، اون همچنان تجربه خودش هست. گفتم میگه که ببینید الان با روش کلارت ما نمیتونیم جلوی این لاکی تروس رو بگیریم، یعنی این صدق شانسی رو نمیتونیم جلوش رو بگیریم با حرف کلارت، ولی روش من، یعنی گودمن، روش من اینجا جواب میده. یعنی ما اگر محور رو بگیریم، شرط اصلی رو بگیریم به جای توجیه، وجود اون پیوند علی مناسب که بحث مفصلش در اساس قبل گذشت، میده دیگه مشکل برطرف میشه. و این نشون میده که نظر من، این گلمن، برتره و بهتر از نظر کلارک. این خلاصه هستی که در واقع گلمن میخواد اینجا بزنه و میکوشد که به کلارک ایراد بگیره و نشون بده نقطه قوت تحلیل خودش رو بر تحلیل کلارک. خب مثالیشون رو دقت کنید، ببینید در صفحه 457 اون 448 کلارک هم کنار رفتون بذارید، یه تصویر رو بدید ببینید فرقش در کجا. ببینید در اینجا اینجور ایشون میگه که فرض کنید که اسمیت باور دارد گزاره پی رو، در صفحه 457 از مقاله گودمن، ساپوز داد اسمیت بیلیو پی جونز آن ذا فورد، جونز یک فورد داره، تا اینجا مثل مثال کلارک، اینجا مشکلی نیست که کلارک همین مثال رو داره. خب چرا این باور رو داره؟ بیکاز ایتس فرند Brown, whom he knows to be generally reliable and honest, yesterday we told Smith that Jones has always on the court. به خاطر این که اعتماد داره به دوستش به نام براون، که این براون روز گذشته بهش گفته که جونز یک فورد داره. تو اعتمادی که به براون داره. تا اینجا هم باز مشکلی نیست. یعنی کلارک هم همینجور اومد جلو. کلارک هم گفت که اسمیت باور داره به اینکه جونز فورد داره. علت این باورش هم این هست که اعتماد میکنه به حرف براون. خب براون اینفورمیشن واز کارکت، اطلاعاتی که براون بهش داد درست بوده. این اینجا فرق داره. در کلارک اینجور کلارک تنظیم کرده بود که براون علارغم این که اسمی بهش اعتماد داره، ولی اینجا مطابق اعتمادش عمل نمیکنه، مطابق صدق و درستی عمل نمیکنه، بلکه به دروغ بهش میگه که جونز فورد داره. بنابراین در این حد گذاره که کلارک می‌نویسه، سوالاتی که می‌کنه، ببینید سوال اول اینه که What are your grounds for saying Jones on the fourth؟ دلیل شما این که میگید جونز فورد داره چیه؟ اسمیت جواب میده Brown told me he always has owned one. براون به من جواب گفته که جونز همواره فورد داره. کلاف هم مثالش میگه اینجا براون دروغ گفته، مطابق اعتماد عمل نکرده، ولی گودمن اینجا میگه ندرست گفته، اینجا رو تغییر میده. خب حالا دنبال کنید بحث رو. براونز اینفورمیشن واز کارکت، اما این اتفاق کوچیک میفته با تودی، ولی امروز که میشه، دیروز اینو براون گفته بود، امروز که میشه جونز ماشین فوردش رو میفروشه و یک فولکسواگن عوض میکنه. این اتفاق میفته یک ساعت بعد، این اتفاق رو دقت کنید، یک ساعت بعد براون متوجه میشه که دو تا ماشین داره. چطور؟ از رو شانس خوب ایشون در یک قرعه کشی برنده یه فورد هم میشه. یک ساعت دیتر جونز خوشحال میشه که میفهمه که او مختصر است که داره دو تا ماشینه، he has been lucky enough to win a Ford in a raffle، در یک مسابقه قرعه کشی یه فورد هم برده. خب اسمیت بیلیو این پی از نات اونلی جاستیفاید اند ترو. خب حالا وضعیت رو بررسی کنید. ببینید این اتفاق در کلاک نیفتاده بود، این اتفاق رو گودمن تعبیه میکنه در اینجا که کلاک رو، یعنی تحلیل کلاک رو دچار مشکل بکنه و برتری تحلیل خودش رو نشون بده. میگه ببینید اینجا حالا وضعیت رو بررسی کنید، اسمیت که باور داره به اون گزاره پی که جونز یک فورد دارد، آیا این باور درست هست یا نیست؟ میگه باور درست، این واقعا یک فورد داره. خب در مثال کرات مشکل چی بود؟ در مثال کرات مشکل این بود که اون شخص دروغ گفته، این اینجا دروغی در کار نبود، برام بهش راست بود. شما وقتی که این باورها رو پشت سر هم میذارید، یعنی ببینید اسمیت به کی اعتماد کرد، این هفتا گذاری که کلاس اینجا نوشته، شما میبینید کلاس میگه این متن نگاه کنید، در این گزاره سوم، یعنی اون که با شماره 3 نشون داده شد، براون تولد می هی آلویز هز اوند وان. گزاره پنجم نگاه کنید، هی از جنرالی ریلیبل اند آنست. بعد گزاره هفتم نگاه کنید، آی ام نیرلی آلویز ویت هیم اند آی سی تو ریممبر نو آن ریلیبل اور دیس آنست اکت آن هیز پارت. کلاس میگید یکی از این سه تا مشکل داره، بخاطر اینکه یا برام به این دروغ گفته، یا یک بار این که به اون اعتماد پیدا کرده اعتمادش درست نبوده. فقط در یکی از اون سلسله گزارهایی که مستند اسمیت هست در باور به اینکه جونز فورد داره مشکلی وجود داشته، یعنی کاذب بوده، در اصل دروغ بوده. گوزمن یه جوری مثال تغییر میده که شما هیچ کدوم از اینا رو نمیتونید بگید دروغه، یعنی همینا درستن. چرا؟ به دلیل اینکه برام آدم درستکاری، واقعا درستکاری. برام به اسمیت دروغ نگفت. اسمیت هم در باورش به درستکاری بران همیشه خوب داوری کرد، یعنی هیچ کنون از این مشکلی نداشت. ولی اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینکه جونز فورد داره آیا بر اساس شانس نبود؟ بود دیگه، چون جونز فرض اینه که فردای اون روزی که به بران میگه من، فردای روزی که بران به اسمیت میگه جونز فورد داره، جونز فوردشو میفروشه. فردای اون روز فوردشو میفروشه، از غزا توی مسابقه فورد برنده میشه. بنابراین اون که جونز فورد داره همچنان ثابت و صادق باقی میمونه. منطور شانس دیگه. اینجا همون اپیستمیک لاک پیش میاد. چون اپیستمیک لاک پیش میاد، مشکل گفیه پس هست. ببینید مشکل گفیه باقی میمونه. چون باور هست، صادق هست، موجه هم هست. منطور اینجا صدق این باور صادق صرف شانس بوده. شانسی در جایزه یه قرعه کشی فورد برده، وگرنه این صادق نمیشد. چون چنین هست، آیا کلاس میتونه مشکل رو حل کنه؟ گوز من میگه ببینید، اسمیت بیلیف این پی is not only justified and true but is fully grounded. میگه ما اگه بخواییم با سطح کلاس بیان جلو، باور اسمیت به اینکه جونز فورد داره هم صادقه، هم موجه، هم fully grounded. چرا fully grounded؟ به دلیل اینکه اون هفته ای که اون هفته گذاری که کلاس میگه نوشته، هیچ کدومش تو این تغییری که گلمن داده دیگه کاذب نیست، هیچ کدومش دیگه نادرست نیست، پس فولی گراند داده. یعنی هیچ مشکلی نیست در سلسله استنادهایی که ما داریم هفته اینجا، هیچ مشکلی نیست. بنابراین بر اساس کلاس شما باید بگید معرفت در حالی که معرفت نیست. چرا معرفت نیست؟ در اینکه به طور شانس، به طور لاکی، همون لاکی تروس اینجا حاکمه، نه واقعا معرفت باشه. Isabel Anatomich. We suppose that each link in the chain of Smith's ground is true. ما می‌بینیم که هر لینک، هر پیوند در اون هفته‌ای که در مقاله کلاس می‌بینید، اون هفته‌ای که ذکر مخصوصاً 3 و 57ش که کلاس روش تچه داشت، گفت یکی از اینا به هر حال دروغه. همه اینا در مثال گورمن همش درست بود. ولی همش درست شد، بنابراین فولی گراندد میشه. ولی فولی گراندد شد، باید بر اساس کلاس شما بگید چی معرفه. چون کلاس میگه اگه فولی گراندد باشه، جاستیفاید ترو بیلیف باشه و فولی گراندد هم باشه این جاستیفیکیشن شما، مشکلی نداره. اینجا نه همینطوره، ولی معرفت نیست، مشکل همچنان فرقی خودش هست. این اصل اشکال. بنابراین گولدمن سعی میکنه اینجا نشون بده، ببینید با شیوه کلاس ما نمیتونیم این مثال رو بگیم که معرفت نیست، در حالی که واقعا معرفت نیست، چون لاکی تروسه، معرفت نیست. بنابراین با این مثال گولدمن تلاش میکنه نشون بده که شیوه کلاس جواب نمیده، اما خودش رو جواب میده. بله، خودش صریحا میگه که clearly Smith، بیاید پاراگراف بعدی، clearly Smith does not know P yet he seems to satisfy Clark's analysis of knowing. اینجا روشنه که اسمیت معرفت نداره به P، ولی کاملا روشنه که بر اساس تحلیل کلارک از معرفت اینجا بازم باشه معرفت داره که معرفت دیگه. اما It means lack of knowledge can be accounted for in terms of my analysis. اما این که بیم بگیم It means معرفت نداره بر اساس تحلیل من میشینه توضیح کرد. نه این تحلیل کلارک. بنابراین تحلیل من برتر و بهتر از تحلیل کلارکه. اما تحلیل گلدمن چیه؟ It means does not know P. اسمیت نمید معرفت ندارد به پی، یعنی معرفت ندارد به اینکه جونز فورد داره. چرا؟ Because his believing P is not causally related to P. به خاطر اینکه باور اسمیت به P پیوند علی با P ندارد. P یعنی چی؟ یعنی جونز owning a Ford now. اینکه الان جونز فورد داره پیوند علی با اون نداره. اون که ایجاد نکرد این باور رو، اونی که دیروز فورد داشت اون ایجاد کرده، اون باور، اون پیوند بلغت شد. بنابراین بر اساس این اولین نقد گلدمن به کلارک، اولین نقد گلدمن به کلارک اینه که شما موردی رو دارید به سبک گتیه طراحی شده، موردم کاملا مشابه با همون موردی که کلارک گفته مثل دستاویه کوچیکی توش ما کردیم و خواهید دید که و دیدید که با این دستاویه کوچیک مثال نقض به سبک گتیه محسوب میشه، معرفت نیست، ولی با سبک کلارک نمیشینه توضیح داد که چرا معرفت نیست. باید بگیم علاقه قاعده معرفت، در حالی که میدونه معرفت نیست چون لاکی تروسه. ولی گلدمن میگه بشیر من میتونم توضیح بدم که چرا معرفت نیست، خاطر اینکه پیوند علی قطع شده. من گفتم پیوند علی مناسب باید باشه، اینجا نیست. این خلاصه نقد اول گلدمن به کلارک. سوال شما چیه؟
اینجا ما شکل به خود پیمون میریدیم در حال حاضر مرتب بار داشتن جان را به علی با این نویسته چه این شده بود در این نویسته این که درام آدم را صادر رضی آدم پیشمی بود این پیشمی که میگه من الان که دیدم برده من اون که با درست را دیم چطور اون قلبیه که از خود دیدو چیه میگه به باور امیدش تعمیل داره. یعنی
که
از باید همونه که این شماره حالی که خواهد بشه و از اون شماره سیده شده که فردا مثلا باید این یکی از جمعاتی که در اون جامعه بودن اشتباهی اینه که جمع پیش دور که نیست. یعنی که چطور باید نمیدیون گفته به شما کنه امیدم باور داره. یعنی در حال حاضر هم گفته
ببینید اون مثالی که کلارک زده بود چون ایشون داره نقد کلارک میکنه. این دو تا مقام بحثه. یه بحث اینه که آیا اینجا گلدمن میتونه توجیه کنه که اینجا معرفت نیست. این یه بحثه. نه گلدمن میتونه توجیه کنه. خب این بحثه. بحث اینه که آیا کلارک اینجا میتونه به این که معرفت نیست یا نه بعد از چیزی خودش. ببینید مقاله کلارک شما نگاه بکنید. اونجا کلارک همین صف اومد جلو. ببینید نه ببینید اونجا گفت که برام بهش دروغ گفته. خب بعد اتفاقا ولی جونز واقعا فورد داشته. الان با این سبک که شما بیه جلو فقط کاری که گلدمن کرد اون دروغگویی برام رو برداشت. خب مشکل چی میشه؟
الان میگه اونجا 7 تا 10 تا
نه ایشون داره از زبان کلاس میگه. میخواد بگه از زبان کلاس ما میتونیم اینجوری گزارایی رو بیاریم که مشکل حل بشه. نه متوجه نشدم شما چی میگین حل
میکنه. ما این جملات رو کامل کنیم یه جایی از باور اسم به اینکه جونز فورد داره اینه که برون به اصلا پیشگاه هم آنی
نمیگه، ولی برمیدیده که تنظر به الان این گذاره که دست داخل بحث میکنه همین هفته
اونم اون بارو محالت هم داره که با مثال دیگه گوزمن داره دیگه اون هفته
هفته
نیم
یاد
نمیده نه شما داره هر دو هفته داره
نه ببینید شما به امروز و فردا کار نداشته باشید، به خاطر پیشگوییش میگید شما. خب نه، شما همون رو در زمان همون موقع تغییر بدید، به همین سبب تغییر بدید. ببینید شما مثلا فرض کنید این در همون زمان شما میگید آقا این آقا ماشین نداره، ماشین داره، دروغ هم گفتید، خب دروغ هم گفتید، از غذا ماشین داشته باشید.
این دیگه هم خیلی
نه، این که صورت عادی قضیه است. این صورت عادی قضیه است و کلاس هم میگه معرفت. خب حالا کاری کنید که بران دروغ نگه بگید.
خب در همون لحظه خودتون
لحظه ایش نکنید، میشه مثال بزنید، نه شما لحظه ایش نکنید. به عدم درک صحیح بران بوده، نه دروغوی بران. ببینید شما مثلا فرق بله؟ مثلا یه اشتباهی خود برام کرده
بودم. مثلا یه لایه بعدیش برام پولیداده نیست.
نه خب اینجا نه هم میده.
نه دیگه اون در درکش اشتباه کرده.
نه ببینید اون لایه که شما میگیرید میاد میگید اون لایه که خود کلاس تنظیم کرده. میگه شما برام به من داده میگه که فلانی
این
درست.
برام خودش نمیده تنظیم میده.
خب حالا ببینید برام از طریق ادراک حسیش تنظیم میده. خب پس میکنم اشتباه کرده. یعنی تمام شد شما لایه بعدیش اینه که این شخص میاد به بران به اسمیت میگه که جون فورد داره.
اون برای
تو یه جنگ اشتباه بکنه یه جامده میگه. نه شما الان اتفاقی که گلدمن اینجا وارد بحث میکنه این که بران هر دا میفهمه، یعنی کاری نمی کنه، دخالت رو قضیه نمی کنه، واقعیت جوری خلاف رو میتونی گفته.
خب
ما باید مشکلی پیش نمیاد. نه یعنی خوبی نه 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 ببینید شما باید ببینید اون لایه هایی که در تستیمونی شما میاد جلو به شخص کار ندارید، به استدلال شخص در تستیمونی به امانت شخص و درستکاری شخص را داره.
همین اقلی اون خوبی که آمانه
نه خوبی که کلاس آورده، حالا اینجور که مقالش نشون میده منظورش اینا نیست دیگه،
خیلی باز گذاشته
الازهار اینجور نگرده، مقدر اینا رو داخل بحث داریم. اون که کلاس گفته البته کلاس مقالش در چند جا دوچار ابهام هست.
من خودم شخصا معیار گلدمن رو ترجمه میدم، ولی معیار کلاس با پولی بودنش خود مبهمه.
ببین آقا پولی بستگی داره تو چه زمینه‌ای. پولی موقع شما میگید آقا از هیچ جهتی بهش خطا وارد نشه، خب اینجوری بخواد باشه یک مقداری ملحق میشه بحث درستی که بهش خواهیم رسید. درستی تقریبا میگه امکان اشتباه نباشه، امکان خطا نباشه، یعنی کامل رو میبنده، حتی امکان هم میبنده که دیگه اصلا بحث اینه که شما بگید خب اینجا طرف یک خطای حسی کرد، اگر مثلا فرض کنید یکی بهش اشتباه کنه هر نوع خطای جلوش رو میشه، یعنی حتی امکانه، حتی بعضی جامعه ممکنه هم یکیش میبنده. خب اون دیگه فوله، اون فوله گراندودی که ایشون میگه تو درستی واقعا به اون نحوه اتم هم، ولی ظاهر از کلاس این نیست که در این حد بخواد بگه. جان زهره میخواد در اساس همونی که شما مثلا در تستیمونی یکی میاد شما خبر میده باید این طرف راستگو باشه، بعد شما هم که به راستگوی این شخص باور دارید شما هم درست باور کرده باشه. ببین اصلا مثالی که میزنه کلاس نمیاد بگه اون شخص درست دیده باشه، میگه دیگه من به بران اعتماد دارم. خب چرا اعتماد داری؟ میگه بخاطر اینکه در گذشته هر وقت بران دیدم یه آدم درست کار دیده. سلسله‌ای که کلاس میاره که اون سلسله نهی برای تو خود بران که بگه بران همیشه درست میدیده، چشم سالم بوده، فلان بوده. این اون دیگه بخواد خیلی وسیعش بگیرید حرف کلاس ظاهرا به این وسعت نیست، ولی اگه اون رو وسعت بگیرید تقریبا حرف درستی میشه. تا این مقدار قابل توجه
بابا یه نکشون تا دیروز بسته بکنم هم داره، یعنی اون از اینجا با من استنتر کرده که
نه این نه ببینید یه بحث من داریم که گذاره پیکشو میاره جونز آن دو فورس دیگه قید و بندی نداره، هرچند گلمن یه قیدی میزنه الان یک مقدار این قید شاید برای تبیین بحثه، ولی تو خود بحث نبود این بحث. ببینید گذاره پیکشو میاره، اگر باید قید میخورد به عنوان قید ما بحث کنیم ایشون میآورد اون نارو اونجا، اینجا برای توضیح میاره، ولی شما میتونید الان خوب دقت کنید که اصلا اینطور نیست. چرا؟ ببینید تو مثال قبلی که ما زده بود تو گلمن، همه اونها معمولا به وقایع در گذشته مربوط نوعا، حالا غیر از اینکه یکی میگفت در آینده اتفاق میفته که میخواد شهر بره و اینا اون دمانه، ولی مثلا خدا آتش بشه یه واقعی در گذشته. چرا نتونستیم ما در یک مورد خاص که اون گدازا منتقل شد چرا اونجا معرفت دیگه نبود؟ رفت بیده نبود که الان آتش بشن رخ داده، نه اون زنجیره قد شده بود و الان دیروز گذشته رفت نبود، زنجیره قد یه قد بشه، یعنی شما اون پیوند علی درست بازسازی نشه و قد بشه شما ریکانستراکشن از دید گودمن حالا بعدا هم تاکید میکنه یه شرط اصلیه، یعنی شما باید این بزار این زنجیره علی رو همون جوری که بوده همون جور در ذهنتون تشکیل بدید در استنتاجتون. اگر جایی از اون دوتار قد بشه که شده اینجا الان این عوض بشه یه چیز دیگه جاشو بگیره دیگه اون زنجیره برقرار نیست و این الان از این نظر هیچ فرق مثلا قبلی نداره، شما اون نار رو خیلی حساسیت بهش نشون ندید. ببینید الان این سبک بحث گلمن در اینجا با مثال آتش کشان چه فرق داره؟ فرق نداره. چرا درست میشه؟
نه
نه گود من یه بحثه دیگه یعنی گود من یه بحثه شما محور استنتا اگه چنین چیزی هم باشه برای اساس حرف برام نه برای اساس حرف استنتا خودش این کجایی شما برد گود من رو ببینید خب دیگه تنگه خود گود من فرم کنه کلاس ببینید
همیشه نه
من میگم شما بگم آقای آقای فلان مثلا همسری داره به نام فلان این دیگه همیشه گاهی اوقات نداره شما هر وقت بخواید فکر بکنید بخواید ادعای حرفی بزنید در مورد فلان شخص میگه همسری داره به این نام حالا اینکه ما با چه مکانیزمی این نتیجه رو اینجوری میگیریم شما میگید که من خودم ندیدم فلانی من گفتم که همسری داره پس اعتماد که به هر شخص دیگه اون اعتماد برقراره چون اعتماد برقراره شما میگید پس هنوز اون شخص هست یعنی اون دروغ رو من نگفته در هیچ مرحله‌ای تا الان هم دست نگفته پس این که میگه فلان همسری داره به اینا پس هست حالا میمونه اینکه شما آیا میتونید یه چیزی که قبلا شنیدید همچنان ادامه بدید اون یه مکانیزم دیگه ایه که اصلا داخل در استنتاج در روش کلاس نیستون بعد فقط طبق هفته گذاره منطقه نه به عنوان خود اون گذاره اون سطحی کلاس اونام شده ببینید به جسو تو هم گفتم شما اگه کلاس یه ذره بخواد بازش کنید یعنی بخواد خیلی ازش دفاع بکنید باید فولیگراندد رو یه فولیگراندد همه جانبه بگیرید بگیرید از هر جهت فولیگراندد باشه همین فرماشه شما آزاد فرماشه بسید اونو همین جانبه شد یعنی ما باید ببینید همین که طرف مثلا اینو میاد استثاب میکنه میکشونه میگه پس دیروز بوده پس امروز هم اصلا هر همین با مواجه باشه این کار اگه این فروز رو انداز نباشه کار خراب باشه همین که این مثلا ماشیش فروخت اون برام گفته ولی اشتباه کرده ما رو دیروز رو گفت ما الان نکنیم این هر کدوم از اینا رخ نداره پلور پولی گرنده رو به این معنی بگید همه رخنه هایش بفروشونید دار درست میشه منطقه این میشه حرف گرسکی نکره کلاس این جور سفت و سخت نمیگه مثال کلاس یه مثال یکی نشون میده به این سفتیل نگرسه مثلا اگر گرفته باشه که باید میشه باید کلاس این واقعا که مقالش این نشون نمیده و اگر این بود گرسکی دیگه حرف جایی دیم نظر بود حالا گرسکی حرف میخواهید دید این حرف به حرف درستی بخواه درستی بله کامل میخون فول گرانده دیگه واقعا فوله حرف درستی نرسه خب ببینید این یک مثال نرسه مورد نقد بعدی در صفحه 458 در صفحه 458 یک مثال دیگر رو گلدمن مطرح میکنه که خودش میگه من این مثال رو از لرر گرفتم و این مثالی که لرر گرفتم در مورد کلاس میتونه به عنوان مثال نقد و نقد به کار بیاد. در این مثال ببینید ساپورت اسمیت بیسز هیز بیلیف آف پی گزاره پی اینه someone in his office on a port یه نفر پس فکر کنید اسمیت دفتر کار داره به این نتیجه میرسه که یه نفر در دفتر کار من داره ماشین فورده. خب فرض کنید که استنتاجی که اسمیت کرده و نتیجه‌گیری که کرده بر اساس این چهار گزاره بوده. گزاره Q Jones on the Ford R Jones worked in his office S Brown on the Ford P Brown worked in his office. دو نفر هستن یکی جونز یکی بران. جونز فورد داره، جونز در دفتر اسمیت کار میکنه، بران فورد داره و بران در دفتر اسمیت کار میکنه. اسمیت با توجه به این دو نفر و اینکه این دو نفر فورد دارن به این نتیجه میرسه که دست کم یه نفر تو دفتر من هست که داره ماشین فورد. این فکت اسم حالا به حرف گلدمن ببینید. گلدمن میاد میگه که اسمیت knows Q, R and T. گلدمن میگه که اسمیت به Q معرفت داره، یعنی جونز یک فورد داره، به R معرفت داره، جونز works in his office، به تی هم معرفت داره که بران هم در دفترش کار میکنه، اما به اس معرفت نداره چون کاذبه، دروغه. این مثال اینجوری تنظیم میکنه، میگه فرض کنید کیو درسته، اس درسته، چیزه آر درسته، تی هم درسته، ولی اس غلطه. دقت کنید در این صورت بر اساس حرف کلاس ما میتونیم بگیم که الان اسمیت معرفت دارد به اینکه someone in his office on the floor. میتونه بگیم؟ میتونه بگیم؟ حفیظ پولی گرانده ده، چون میگه این اومده استنتاجشو بر اساس این چهار تا گزاره انجام بده نتیجه گیریشو. اینجوری میگه، من ببینید اینجوری میگه، حرفش اینجوریه، من دو تا کارمند دارم، یکی جونز یکی براند، هم براند فورد داره هم جونز فورد داره، بنابراین میتونم این نتیجه رو بگیرم دست کم یه نفر در دفتر ما فورد داره. خب حالا هم بگیرم، خب گلدمن میگه ببینید، حالا حرف گلدمن رو بخونید. Since S is false not all of Smith's grounds for P are true. از اونجایی که گزاره S کاذبه، not all، all به صورت ایتالیک نوشته، بنابراین همه زمینه ها و دلائل اسمیت برای P بگه درست، and therefore on class analysis، بنابراین بر اساس تحلیل کلاس اسمیت does not know P، بنابراین اسمیت دیگه به گزاره P نمیتونه معرفت داشته باشه، چون به همه، چون همه دلایلش درست نیست. این استنتاج خودش رو بر چهار دلیل، بر چهار گرام، به چهار گزاره استوار کرده بود، اینجوری نیست که همه اینا درست باشه، پس فولی گرام نیست، چون فولی یعنی همه اینا درست باشه، هیچ کاذبی نیست. ببین تماشا کن، یک کلیرلی ولی روشنه که اسمیت داز نو پی، ولی روشنه که این نتیجه، این گزاره‌ای که اسمیت بهش باور داره، این معرفته، این حرف کاملا درسته، به معرفت هم هست. داز کلاس آنالایسیس از تو استرانگ، بنابراین تحلیل کلاس زیادی سختگیرانه است. تو استرانگ دفعه قبل عرض کردم، تو استرانگ به مواردی گفته میشه که شما زیادی حد و بند میذارید، باعث میشه که جامعه افراد نباشه. یک تعریف موقعی تو استرانگ میشه که به دلیل حد و مرز سنگین و سختگیرانه که شما گذاشتید دیگه جامعه افراد نیست، بعضی از مفاهیم خارج از این مفهوم میافتن، خارج از این تعریف میافتن، در حالی که باید باشن داخل تعریف. خب بنابراین اینجا الان در اساس تحلیل گلمن معرفت بر اساس تحلیل کلارک، به ادعای گلمن بر اساس تحلیل کلارک اینکه ما معرفت نداریم، چون اسمیت باور خودشون بر چهار گزاره استوار کرد، این چهار گزاره سه تا درست نیکش غلطه، پس فولیگراندس نیست، همه گزاره ها و همه دلایل بنابراین صادق نیست، پس طریق تحلیل کلارک اینجا معرفت با اینکه معرفت هست، با اینکه به تعبیر واضح و روشن اینجا معرفت هست. گلمن میگه اشکال سر از تحلیل کلارکه، بعد شما فولیگراندس رو بپذیرید اینجا این مشکل برمیخورید، ولی اگه حرف من رو بپذیرید، پیوند علی رو بپذیرید، پیوند علی با یک مورد هم برقرار میشه و هم باقی میمونه، بعد شما پیوند علی رو ملاک بگیرید، پیوند علی با یک مورد برقرار میشه. ببینید الان وقتی که جونز فورد داره باید به طریق پیوند علی شما بیان جلو در حرف گلدمن، همین فورد داشتن جون موجب این میشه که این باوری که شما دارید که یه نفر در دفتر من فورد داره این درست باشه و در این حال معرفت هم باشه، چون این علت اونه پیوند علی برقراره. ببینید Having seen the importance of a causal chain of knowing, it is fairly obvious how to amend Clark requirements without making them too weak. ما وقتی به پیوند علی توجه بکنیم میتونیم بفهمیم که چگونه بیام این مسئله و مشکل کلارک رو برطرف بکنیم. We need no require as Clark does that all of its grounds be true. بر اساس پیوند علی ما لازم نیست بگیم تمام دلایل باید درست باشه. نه. یک مورد شما پیوند علی با واقعیت پیدا بکنید، بقیه موارد هرچی باشن اون پیوند علی موجب صدق اون باور خواهد شد. What is required is that enough of them be true to ensure the existence of at least one causal connection between P and S belief to P. چون ببینید اون حکم که شخص میخواست بزنه میگفت دسته که یه نفر در رفتار کار من فور داره، خب برای یه همچین موردی یک مورد صفر و یک واقعیت خارجی که یه نفر فرد داشته باشه کفایت میکنه، پیوند علی برقرار میکنه. پیوند علی چند ویژگی داره؟ اولا که شما وقتی پیوند علی رو به حرف گلدمن بهش معتقد میشید، در این طور موارد که سانوانه یعنی دست کم یکیه، بنابراین یکی هم کفایت میکنه، پیوند لازم نیست که ده تا هم درست بشه. شما بگید یه نفر در اینجا زبان انگلیسی بلده، خب ولی شما در این حرفتون در تشخیصون یه نفر یک مورد درست تشخیص داده باشید، ده مورد اشتباه کرده باشید، مثلا بگید خانم فلانی انگلیسی بلده، گزاره که میخواد بهش نتیجه برسید چیه؟ اینکه دست کم یه نفر اینجا انگلیسی بلده، خب میگید خانم فلان انگلیسی بلده، خانم فلان اینجا کلاس یک، بعد آقای فلان، پس بقیه همه اشتباه کرده باشید، فقط اولی درست باشه، یعنی در این باره که خانم فلان انگلیسی بلده و اونم در کلاس شما، این درست تشخیص بدید. بنابراین با همین یه مورد میتونید به این نتیجه برسید که بس دست کم یه نفر در کلاس من انگلیسی بلد است، لازم نیست همه باشن. گلدمن میگه این با تحلیل من جور در میاد، نه با هر تحلیل کلاس. من وقتی که میگم که پیوند علی باشه، پیوند علی یک موردش کافیه، کارساز هم هست، هیچ حالت منتظری هم باقی نمیذاره، شما لازم نمیذاره برقیه باشید. وقتی که میگید دست کم یه نفر بلده، این خانم هم در حتما انگلیسی بلده، پس تمام میگید. ولی با کلارک نمیشه هر بلده، با حرف کلارک، با تحلیل کلارک، وقتی که میاد طرف استنتاج میکنه، البته به شرطی که اینجوری استنتاج کنه، یعنی بیاد دونه دونه افراد رو بگیره، کما اینکه در این مثال گرفته شده، ممکنه یکی دیگه نره جلو، همون دو باستون بحث نیست، بحث موقعی که استناد کنه به تک تک افراد. اگه استناد کنه تک تک افراد و استنتاجش رو متکی به اونها بکنه، اونجا مشکل پیش میاد. خب نه، ببینید ببینید قبل از پی در مقاله گلدمن، قبل از پی ببینید چی میگه. Suppose Smith bases his belief of P on his belief of four propositions. ببینید یه موقع شما به عنوان ناظر بیرونی به حرف میزنید، یه موقع دارید کار اسمیت ارزیابی میکنید چه کار کرده. فرض که اینجا تنظیم شده اینه که اسمیت نمیاد بر اساس یه مورد کار کنید. اسمیت میگه من 4 مورد بررسی کردم، دیدم که این مثلا اینجا دو مورده، من 2 مورد بررسی کردم، هم جونز هم دران رو دیدم که هم جونز خورد داره هم دران خورد داره، پس میتونم این حرف رو داخل راست بزنم که دست کم یه نفر از دفتر من خورد. شما به عنوان ناظر بیرونی میگید که یکم کفایت میکرد. ببینید بیسیزش این بیس فرض ببینید شما که آزمایش فکری یا فرضی طراحی میکنید باید به اون شرط ها و قالا رو انتخاب کنید. فرضی که گلدمن میگیره اینی که اسمیت بیسی یعنی مبتنی میکنه باور خودش رو اون چارت رو بذاره. فرضی نبیگه حالا نه نه واقعا ببینید در آزمایش فکری اینجور شرط نیست. آزمایش فکری اینه که شما باید شرایط رو بپذیرید ببینید تل شما جواب میده یا نه. شما بر این فرض فرض محال هم که محال نیست این فرض حالا فرض کنید که اینجوری استنتاج کرد بگه من استنتاج خودم رو این 4 تا گزاره مبتنی کردم. بله شما میگید واقعا نیست میتوشم که کفایت میکنه یا آدم مثلا غیر عادیه آنورماله باید بتونه اینجا جواب بده. شما باید تحلیل کلاس در همه شرایطی که اون شرط لازم و کافی که کلاس مطرح میکنه وجود داره جواب بده. به هیچ لاغی تروس پیش نده و جامعه افراد باشه مانع عقیاران باشه. اینجا الان میبینید که به تعبیرتون تو استران ده نمیشینه معرفت حساب رو در حالی که معرفت هست مشکل. خب باش این شرط رو اضافه کنید. نه نه ببینید رد میشود با اضافه کردن یکی از جانب شما طرف کلاس یه وقته اینکه حرف کلاس اون مقاله با همونی که گفته رد حالا که بیداب بین شما هم کلاس داده. نه شما جواب بینید برد برد
فرض کنید که اینطور این دیگه تغییر شده زنان من هستن من دیگه هم که یه نفر دیگه باشن از همه گذارایی که میگه بشه رو یه فراغا میز برمیز کنم فراغا میز برمیز کنم در حالی که فراغا میز برمیز کنم فراغا میز برمیز حالا من این رو کنم حالا یه نفر هم که چهره میز برمیز حالا برای گوی من آیا باور من دسته این باور مرد
برای چه خوب گذاری؟ پیمنده ایلی برای گذاری من بحث
گیتی هم
همین بود دیگه اگر انتقاد بیرد خواهد گلمنم باید نه گلمنم شرایط شانسی شرایط دوریه نیست اینجا اصلا معرفت میکنه. شما اون جلسه نه ببینید شما شما جلسه چند جلسه قبل تشنید نداشت ببینید مثال گیتی همینه دیگه مثال گیتی رو شما آشنایی باشید مثال گیتی دقیقا همینه مواردی رو نشون میده که باور هست صادق هست توجیه هم داره ولی من معرفت دیم. چرا معرفت دیم؟ چون شانسه که درست داره بانده شانسی درست داره مثال گفی همین بود دیگه. در معرفت شناسی اپیستمیک لاک رو بهش معرفت نمیگن چیزی که شما فکر میکردید طرف اشتباه کرده از غذا درست داره آمد در حرف شما هم درست داره آمد این معرفت نیست گلمن رو قبول دارم معرفت نیست. خب مثال بعدی که میزنه ایشون در واقع یک تغییر شکلی برای همین مثال قبل خیلی مثال نقد مجزا شد نتونه به شما بیاریم. ببینید یه پایین‌تر در another sort of case in which one of its grounds for pime این از اینجا ایشون میاد میگه که ما یک مورد دیگه یک نوع موارد دیگری هم میتونیم مثال بیاریم که دلائل اس برای باور به پی میتواند کاذب باشد ولی جلوی معرفت نگیره. چجور مثال میاره؟ میگه که شما در نظر بگیرید که باور اس بر اساس 17 تا فرض باشه که از این 17 تا فرض 16 تاش درست هستن ولی اون 16 تا به قدر کافی قوی هستن که بتونن اون پی رو معرفت بینیم به اصطلاح بگیم و معرفت هست. بنابراین اون 17 رو میشه ازش اغماز کرد. خب 17 که غلط بود. بعد از اون کلاسیشون میگی که خب اینجا باید همه درست میشه. در حالی که همه درست میشه. اون 16 تا اونقدر قدرت دارن ولی که اون رو بگن معرفت، اون پی رو بگیم ما معرفت. یعنی اینقدر قوی هست. زمینه قوی هست. ولی کلاس چون میگه همه با درست باشه به حال چاره نداریم بگیم معرفت نیست در حالی که واقعا معرفت هست. این حالیشون به ما میگه این خیلی نمیشه گفت ایشون جداییه. مگه ببریم به تعبیرهای آماری، ببریم به بحثایی که رو احتمالات ببریم. حالا احساس میکنم یه ذره بحث گلدمن نمیتونیم خوب توجیه کنیم لااقل. اگر بخوام اینو سر صورتی بدیم باز این گلدمن اینجا داره تقریبا یک روایت دیگری از همون بحث قبل رو میگه که شما مواردی دارید که مثلا فرض کنید اونجا با 4 تا بود از اون 4 تا گل داره 3 تا درست بود که غلط بود چون گفتید معرفت هر طرف بود گلدمن طرف کلاس نیست. اینجا حالا همونه منطقه با یه مقدار موارد بیشتر و متنوع تری سوال
خالص گفته حالا ما مثلا بحثمون رو محدود کردیم که بیا پخش نشیم اون حالا دیگه نشه دیگه مطرح کنیم. ببینید یکی از اشکالاتی که کلاس میگیرن که به همین زمینایی که گلمن میگیره تا حدودی نزدیکه. میگه شما اگه بگید کولی گرانده این که ما ریشه های تمام این به اصطلاح استنتاجی که میکنیم درست باشه، به هر حال ما در یک جای از باورهای گذشتمون ممکنه که بی ارتباط با این نیست اشتباه کرده باشیم و بنابراین اگر بگید پولیگرام رو به این معنا بگیریم ما هیچ وقت نمیتونیم معرفت کنیم. در اینطور مواقع برخی از ناحیه گلدمن، حالا نگید گلدمن خودش جواب بده، برخی از ناحیه گلدمن جواب بده که نه منظور گلدمن این نیست، منظور گلدمن اینه که اونایی که دخیلن مرتبه قرار بله کلاس منظور کلاس این نیست، اونهایی رو میگه که دخیل و مرتبه تن رلوانت هست غیر رلوانت رو اضافه کردم برخی گفتن به پولیگرامدت به اون گزارهای رلوانت کنه.
در اینجا اس رلوانت هست که
مال گلدمن که آده این به احتلی
یعنی این رلوانت هر تا آخری که داره نوازه نیست
چه نوازه این داره میگه ببینید فرض رو حفظ کنید
در اون میدونم اون من جیز من هر معرفت ما در این زندگیم یه جیز هم میدونم به بزار آخری که
یا تو دیگه هم وقتی داشتم
اون
چیزی
داشتم اون برای
یه نفر اون مشکل برای کی میشه میگم اینجا
برای اینکه هیچ
معرفتی
دیگه از
نهایت
واقعیت این چیزی دیگه معرفتی
اگه من نمواری نه دلیل اشکال کلاس میگیری دلیل دفاع میکنی کلاس یه اشکال میگیرم به همین شبای میگیرم
برای
اینکه میگیرم تمام معرفت رو هست با یه اشکال میگیرم
نه ببینید مقدم گیرم اشارت کسی باشه که در یک رو خود
مثلا برای اون کلاس این نیست خب من این بسرد رو من بیرفت داخل کنیم بیرفت نیست حالا ایزو
ببینید برای کلاسشون وقت بودت درست درست درست
نه ببینید اینجا موضوع اینه که تقریبا تو همون سطح قبلی ببینید شما یک موضوع ممکنه برای رسیدن به یک باور به یک صدق یک باور به این نتیجه این باور صادقه با 16 مورد رو ببینید 17 لزومی نداره. ولی اگر کسی اصطلاح مبتنی کرده باشه بر 17 تا مثلا اینجوری گفتیم در درس 4 تا بود، 4 تا شامل 13 تا، هر کدوم از این 13 تا 16 تاش واقعا میتونه شما رو به نتیجه برسونه، تو اون نتیجه هم صادق باشه، از قضا 17 هم اشتباه باشه، بر اساس کلارک اینجا نمیتونه معرفت باشه، ولی گولمن میگه واسه من میتونه باشه. اگر پیوند الی وجود داشته باشه واقعا، شما با این 16 تا باور دارید صادق هست، موجه هست، پیوند الی هم داره معرفت باشه. خب اجازه بدید به جنبندی حرف گولمن برسیم. ببینید در صفحه 459 گولمن خودش حرفش رو جنبندی میکنه و میگه اون تعریفی که من از معرفت، اون تحلیلی که من از معرفت درست میدونم اینه. ببینید در صفحه 459 پاراگراف که با وی کن نو شروع میشه، وی کن نو فرمولیت دی انالیسیس آف نوینگ از فالوز، ما با این بحثی که تا الان کردیم میتوانیم صورت بندی کنیم تحلیل معرفت رو بدین ترتیب. خوب دقت کنید. If knows that P if and only if the fact P is causally connected in an appropriate way with S believing P. S معرفت دارد به P فقط و فقط اگر به حقیقت P پیوند علی داشته باشد به طریقی مناسب با باور S به P. خب این طریق مناسب منظور چیست؟ appropriate knowing producing causal processes include the following. ایشون میگه که اون طرق مناسب و درخوری که ما میگیم باید پیوند علی باشه عبارت است از موارد زیر. one perception که بحثش بود داشت، یکی از اون طرق مناسب perception و یا خیلی two memory بحث حافظه که اینو قبلا گذروندیم یاد آوریم، سومی a causal chain زنجیره علی که در این زنجیره علی اونجایی که ما استنتاج میکنیم، استنباط میکنیم، a causal chain چین یه زنجیره علی که بیانگر ایدم خط وان اور تو که بحثش قبلا به طور مفصل گذاشت که یا در الگوی اول یا در الگوی دوم تفصیل گذاشته، گفتیم دوتا الگو داریم اونجا وقتی که شما استنباط میکنید دوتا الگو وجود داره which is correctly reconstructed. این شرط ببینید خود پیوند علی در استنباط بود، شرط بود، گفتیم دو شرط دیگه هم هست، یک reconstruction correct باشه، یعنی correct reconstruction باشه، شما این زنجیره علی رو بگونی درست بازسازی کرده باشید در ذهنتون، این اشاره به همونه which is correctly reconstructed by inferences که این زنجیره علی حالا یا در الگوی یک باشد یا در الگوی دو به درستی بازسازی شده باشد توسط استنتاج و استنباط، each of which این شرط سوم هر یک از این استنتاج ها inference ها is warranted تضمین شده باشد. این هم شرط سوم بود یعنی تقلیل ارز کردیم که سه شرط در مجموع برای باورهای استنتاجی از قول گولدمن لازم هست تا این باور استنتاجی معرفت باشه، یکی خود وجود پیوند علی بود حالا یا در الگوی یک یا در الگوی دو، یکی این که بازسازی این زنجیره علی در ذهن شما بازسازی درستی باشه و سوم این که استنتاج شما استنتاج تضمین شده ای باشه. But grand propositions have warrant an inference only if they are true. البته ما تو این بحث هم بکگراند هایی هم داشتیم، گزارهایی که به عنوان بکگراند و پیش‌زمینه مطرح بودن. ایشون داخل پرانتز توضیح میده اون گزارهای پیش‌زمینه هم به تضمین یک استنتاج کمک میکنند البته موقعی که درست باشن. چهارم combinations of one, two and three، یک ترکیبی از یک، دو و سه، مواردی هست که هر سه اینا با هم شما در مواردی باورهایی پیدا میکنید که باور حسی، ادراک حسی هست، از خاطرات استفاده کردید، استنتاج استفاده کردید. البته این لیست رو نبندید. خود گولدمن در صفحه بعد میاد میگه من این راههای مناسب و درخوری که گفتم منحصر در این سه چهار تا نیست که گفتم. ایشون میاد میگه تحلیل من این وسعت و گنجایش رو داره که راههای مناسبی را هم که هنوز ما نتونستیم بفهمیم بشر نتوانست کشف کنه بشه اضافه کنه. بعد یه توضیح مختصری میده منظور چی از این حرف. خب اینجا سوال بکنه کسی
که احساس آدم میبینه که فانی هستن، بعد از این دیگه همه انسان ها فانی هستن، بعد خود که نه ایجوری احساس منطقه هم داره برای هم زندگی
برای خب این اینجا داریم برات میکنم چون اینو بدنی که ما اون استخونبندی اصلی مقالی گولدمن رو تموم بکنیم بعد اگه وقت مون بعد صورت شما جهاز. خب ببینید اینجا که میرسه بعد گولدمن میاد یه مقایسه میکنه از صفحه 459 به بعد این 460 و تا آخر مقاله نقاط قوت تر خودش رو و تفاوت هایی که با تحلیل سنتی داره بیان میکنه. در اینجا میگه که ببینید من میتونم با این تحلیل خودم به اشکال های گتیه و معضل گتیه و اون به اصطلاح چالش اصلی که گتیه سعی کرد با مقاله خودش نشون بده در این معرفت شناسان وجود داره به اون براحتی پاسخ بده، ولی در تحریف های سنتی در تحلیل سنتی این کار رو نمیتونم بکنم و مشکل برمیخورم که خب همه به دنبال این بودن که یک جوری به حال دست و پا کنن چاره ای بود. منتها ایشون میگه که توجه داشته باشید تحلیل من but my analysis is weaker، تحلیل من ضعیف‌تر. این ضعیف weaker یعنی اینکه خیلی سخت گیرانه weaker هستم در این طور مباحث strong و weak انظر لغت یعنی قوی ضعیف، ولی در اینجا strong یعنی که شما قید و حد زیاد گذاشتید، شرط و شروط زیاد گذاشتید، خیلی سختگیرانه عمل کردیم. ویک یعنی خیلی باز با گشاده دستی عمل کردیم. ایشون میگه مال من از یک جهت گشاده دستی داره و یک مقداری با روی باز برخورد کردم، قید و بندم کمتره. چطور؟ ایشون میگه در تحلیل های سنتی معمولا قابلیت بیان رو که یه تعریف اطلاعی داره، قابلیت بیان توجیه رو شرط میدن، میگن که شما موقعی توجیه دارید که بتونید توجیه رو بیان کنید. اگر که مثلا فرض بفرمایید در سالیان قبل شما در یک کلاسی بودید، در کلاس ریاضی شرکت کردید، برهان یک شکل هندسی رو یک قضیه هندسی رو یاد گرفتید، الان تمامش کردید، بنابراین الان برای باورتون نمیتونید توجیهتون رو بیان کنید. این که نمیتونید بیان کنید این نقطه ضعف حساب میشه و گویی شما اصلا توجیه ندارید. ایشون میگه من تحلیل من این دو سختگیرانه نیست، من جایم که نتواند شخص بیان بکند ولی در گذشته در جایی در مقطعی این توجیه وجود داشته، من میتونم این رو معرفت تلقی کنم به شرطی که اون پیوند علی باشه. اینجا شما با یک زمینه از بحث آشنا میشید که بعدا در کارهای بعدی گلدمن وجود داره و اون که اصالت به ارتباط های بیرونی شخص تا حدودی بارده، یعنی اینکه شما اگه ارتباط درخور و سنجیده با به یک پیوند علمی مناسب با بیرون از خودتون داشته باشید این کفایت میکنه شما معرفت داشته باشید ولو بعدا نتونید بیان هم بکنید. این اون رویکرد اکسترنالیستی هست و بیرونگرایانه هست و بیرونگرایانه هست که زمینه‌هاش شما در حرف گلدمن می‌بینید که بعداً تغییر شد و به عنوان یک رویکرد اساسی در معرفت شناسی مطرح شد. ببینید تعبیر گلدمن رو اینجا نگاه بکنید but my analysis is weaker than the traditional analysis in at least one popular interpretation of the traditional analysis، حداقل از یک جهت و اون این که ببینید a novel must be able to justify or give evidence for any proposition to know for S to know P at P S must be able at P to state این state به شکل ایتالیک نوشته his justification for believing P بر اساس لااقل تلقی عامیانه. ایشون میگه لااقل تلقی رایج و عامیانه که از تحلیل سنتی وجود داشت این بود که اگر کسی باور داره صادر هم هست موجه هست در زمان P باید بتواند این توجیهش رو برای این باورش در همون زمان تی بیان کند، استیت کند. استیت is justification for believing تی. باید بتواند این رو بیان کند. اگر قادر نباشد بیان کند، آنگاه معرفت ندارد. My analysis makes no such requirements. اما به تحلیل برخور تحلیل من یعنی شرطی لازم نیست که استیت of justification باید حتما وجود داشته باشه. And the absence of his requirement of this
requirement enables me to account for cases of knowledge that would wrongly be excluded by the traditional analysis. این باعث میشه که یه مواردی که اشتباهاً معرفت به شما نمی آورند ما بتونیم معرفت به شما بیاوریم. اون وقت این مثال خودش میزنه، میگه فرض کنید که مثلا من الان میدانم که آبراهام لینکلن در 1809 متولد شد، این من میدانم، معرفت دارم، ولی اونی که من فهمیدم در اصل این بود که یک مقاله در دایرة المعارف خوندم و باور پیدا کردم که اون دایرة المعارف معتبر هست و لینکلن هم در 1809 به دنیا آمده. ولی الان با گذشت چند سال از اون خوندن من از اون مقاله دیگه من یادم نمیاد که در یه مقاله خوندن رو به هر حال یک طریق معتبر اینو کسب کردم. الان اجمالا میدونم لینکلن در 1809 متولد شد. خب آیا من که نمیتوانم الان در این باور خودم توجیه رو بیان کنم و استیت کنم به طریق گلمن اینجا معرفت هست اینو؟ گلمن میگه بر اساس برداشت متعارفی که بوده یا لااقل عامیانه‌ای که از تعریف سنتی بوده اینو معرفت نیست، چون شما نمیتوانید بیان کنید توجیهتون رو. ولی ایشون میگه اعتقاد من هست به دلیل اینکه بیان با ما شرط نمیدونم در توجیه. Nevertheless, این آخرین عبارتی که در این پاراگراف داره، با وجود این I know this proposition now, my original knowledge of it was preserved until now by the causal process of memory. اون روند علی که از طریق حافظه هست که بخششون قبلا کرد اون چون حفظ می شود همچنان این معرفت من به جای خودش باقی هست. این یک مورد اول آده هست کرده، این یک تعریض به کلارک داره. البته کلارک صریحا اینجوری صحبت نکرده، شما اون صفحه همون 448 رو که ببینید در اون اواخر صفحه که چند بار عرض کردم بعدن گلمن اینجا اشاراتی داره به این قسمت از حرف کلارک مبهم صحبت میکنه، ولی برترتیب یک جوری قابلیت بیان و ارائه توجیه رو در معرفت شرط میکنه. اینجا اگر مقاله رو دوباره مرور کنید هم موقع هم که میخونید مقاله کلارک عرض کردم اینجا رو بهش دقت کنید که بعدن مورد ارزیابی قرار میگیره. البته باز تاکید میکنم کلارک صریحا چیزی نگفته، اون قسمت عبارت کلارک مبهمه، میتونیم بگیم منظورش این بوده میتونیم بگیم نبوده، ولی گلمن اینجا صریحا میگه بیان صریح جاستیفیکیشن لازم نیست، شما لازم نیست توجیه رو کاملا بیان کنید. همین که قبلا میدونستید و قبلا به طریق موجه به این باور پیدا کردید اون توجیه قبلی شما کفایت میکنه، البته به شرطی که پیوند علی برقرار شده باشه. مطلب دوم اینجا رو فهمید. مطلب دوم ببینید، عرض کردم که اون لیست صفحه قبل رو باید باز نگه داره به اعتقاد گلمن. اینجا این رو تصریح میکنه، میگه من گفتم که پیوند علی مناسب و درخور، اون پیوند علی مناسب و درخور رو ایشون چهار مورد ذکر میکنه، ادراف حسی بود، حافظه بود، استنباط هایی بود که ذکر شد، ترکیبی از اینها بود. اینجا به یک مورد دیگه اشاره میکنه، میگه من کاملا دستم باز هست، یک منابع غیر متعارفی اگر وجود داشته باشه برای توجیه شما یا برای باور شما ما میتونیم بپذیریم. نمیگیم هر به رسمیت میشناسیم از قبل، نه، ولی میشه اینو تحملش کرد به عنوان نوع پنجم مثلا، به شرطی که معتبر باشه. من نمیخوام بحث کنم مورد اعتبارش، خودش در وارد یک سری امور فراحسی مثال میاره، یک سری مسائل فراحسی، یک سری قابلیت ها و قدرت هایی که بعضی انسان ها دارن برای پیشبینی امور، اگر بپذیریم که اینها یک منبع مبسطه میتواند داشته باشد به این پیوند برقرار باشه میتونه معرفت باشه، اون پیوند علی برقرار باشه و اون منابع واقعا مبسطه باشه، یعنی اون دستیز پذیری ها به خارجی امکان پذیر باشه که یک طریقی ما نمیخواد این طریق چیه. گلمن اصراری نمی کنی که من بخوام بگم میپذیرم این امور رو، نه، میخواد بگه که لیست من بازه. من که گفتم طریق درخور، پیوند علی به طریق درخور و مناسب، فکر نکنم اون چهار مورد رو، ممکنه این چهار تا بعدمش 10 تا باشه، ما بر اساس دانش فعلیمون این چهار تا من ذکر کردم، میتونم بیشترم باشه. ببینید other species of knowledge without explicit evidence could also be admitted by my analysis. انواع دیگری از معرفت بدون شاهد صریح میتواند پذیرفته شود بر اساس تحلیل من. این عبارتش رو دقت کنید، notice that I have not closed the list of appropriate causal processes. توجه داشته باشید من اون لیست رو نبستم، من اون لیست پیوندهای علمی مناسب و درخور رو نبستم، اون لیست همچنان باز هست و میتواند به شرطی که ما تشخیص بدیم البته مناسب باشه و درخور باشه تو اون لیست ما اضافه بکنیم. و این هم قول من معتقده که یکی از نقاط برتری تحلیلش هست که بر تحلیل های دیگه. این آخر این پاراگراف رو دقت کنید، ایشون تاکید میکنه My analysis allows for the possibility of such knowledge so it doesn't commit one to it. من که حرف دارم میزنم که اون لیست رو باز بگذاری، میخوام قابلیت تحلیل رو بیان بکنم، دلیل نمیخوام بگم من متعهدم به سری امور عجیب و غریب و غیر عادی، نه میخوام بگم اگر برفر شما از طریقی متوجه شدید انسان حسش شما میگم داره، یه طریق دیگری داره، طریق فراحسی مثلا داره مثل حواست ما، اگر بفرزیدیم همونجوری که حواست ما معتبره و مدرکه و منبع برای معرفت و باور میتونه باشه، یه منبع دیگر وجود داره. اگر این حل شد اونگاه برای تعریف من به تحلیل ما میتونیم باز اونها رو هم به عنوان به شرط وجود پیوند علی بفرزیدیم. حالا شما سوالات رو بفرمید که بقیش برای این سوالات رابطه علی اصلا به خداگاه و ناخداگاه تقسیم نمیشه، یعنی از دور من دیدن ملاک رابطه علی یک پیوند تکوینی وجودی آنتولوژیکه، اصلا وقت بدیم که شما آزادی داشته باشید و بحث معرفت شناختی نداره، این پیوند باید برقرار شده باشه. خود این
شخص رو دیدن این پیوند برقرار
لازم
شده،
ما میتونیم هر چی در شد برقرار باشه، برای اینکه شرایش خود من از دیده نفتران بی واقعیت مواردی که مثلا ایشون در مورد دیدن گلدان مثال زد، اونجا شما معرفه ندارید به وجود گلدان، معرفه دارید به هولوگراف باشید، به هولوگرام
باشید،
یعنی که بگیم معرفه دارید در این یاد شخصی که با واقعیت و وجود پیوند علی با واقعیت ما رو خمد کنید. اینجا البته گلدمن صریحا به عنوان بیرونگرایی بحث نمی کنه، ولی زمینه کاملا جدی بحثه که شما اینجا میبینید که می تواند بر اساس تعبیر گلدمن معیار معرفت و اون نقطه صفر معرفت خارج از دسترس شخص بوده.
این
که استاندارد شده برای اون شخص دوم شما میاره احتمالی
شما اونم
شخصه، اونم اگه این تشکیه ما که برای شرایط شما میخواییم، نه در حالا ببینید یه بحث ما نبود ایمان یه خدایی هست که ما میاد این رازه برقراره، ببینید دو تا بحث، یه موقع شما میگید که من چگونه میفهمم که معرفت دارم یا نه، یه بحث دارم مگه نه، یه موقع میگید که معرفت چیست و چه شرایطی داره.
ما اون بحث رو پایین داریم، من شروع میکنم
اون بحث رو باید در نظر توجیه بسیار پردازیم. ما الان در مقام و بحثی که معرفت چیست و چه معیارهایی داره، به تعبیر حالا ساعت بعد میایم گلدمن یک کار مهمی که میکنه، میگه فکر نکنید من میخوام، حتی میگه من نمیخوام تعریف معرفت رو شما بدم، یعنی علیم عبور میکنه، من میخوام فقط بگم شرایط سر معرفت چیست، به واسه دیگر چه چیزهایی واقعا مستقا مرده ایگه شما چیزی رو میتونید پس دلیش رو دست رو بگیر
چیزی که منتقل و از واقع باشه، ولی مثل این واقعی چی هستن منتقل
این راحتی
برای رو بگیر این بسی ما خارج از شخص به حساب فارج معرفت دست میکنیم چیزی که شما به نتیجه نگه دست بگیم بعدم من چیه فایده دارم اونم
نه شما باید پله برید دلو این پله هم چند یکی نشید. در این مقام ما اصلا به صاحب معرفت پایی نداریم، میخوام بگیم معرفت چیست تو این مقام مثلا، بعد اصلا شما اصلا بگید معرفت رو تعریف کردید بسید شما دارم نکنید، یعنی چی دارید معرفت ما نداریم، بعد شک باید چون همین باید این نمو شد. حالا تو میتونی از شک بریم جلوتر. حالا با تو میگیم که شمایی که برفرض میگید من معرفت دارم در چه اساس این میتوانه بدعا کنم؟ اون دیگه سال معرفت تا روز نیست کاش میگید. فعلا ما تو این بحثا نیستیم. فعلا ما میخواییم بگیم یعنی بحث تحلیل معرفت. تحلیل معرفت اهم از این است که شما اساسا بپذیرید معرفتی هست یا نه تا چه برسه به اینکه بگید صاحب معرفت کیست و چگونه معرفت داره. اون دیگه خاطر بحث خیلی جلو خواهد. الان اصلا بحث نیست. بر اساس هر اون اونجا این مورد این گل من میزنه
یعنی مثلا بعد از اینکه فراموش کردیم وقتی
بشه
میده
و این یاد گرفته یاد
میکنه این معلم
و مهم نه اصلا اول معرفت نداشته نه معرفت پنجم
نداره ترس به معرفت این ترس به معرفت مطالعه خود
آها بله
این معلقه پنجم
معلقه نیست دار
حالا
خب
معلقه هر به معلقه
خب
میشه گفتش با معلقه های دیگه این تفاوت بذارید که این سابجکتیویتی با اونها آبجکتیویتی یعنی فرض به این ناظر بودن به عالم واقع نیست حتما
در حقیقت
ولی اون
شاهر فیزیکه حتما برای ناظر به عالم واقع باشه. ببینید گرمه هیچ در مورد مثال خاصی حساسه نشون نمیده. نمیگه مثلا من اینجا منظورم در نگری اینتراسپکشن هست. نه این نمیگه. نمیگه آم میذاره. ببینید مثلا فرض کنم شما خودش میگه. میگه چیزی به اسم جام جهانبین واقعیت داشته باشه. خب این دیگه در اون منظور.
خب بعد این مثال این اون پیش پیش معرفتی که سوال دنبال میکنن رو مورد خطر قرار نمیدن
اگر درست اگر چنین چیزی واقعیت باشه
نمیتونید این اصلا این برساز منبع پس منبع پنجون گزاره هایی که برای ما حاصل میکنه بیشتر کسنار هستش تا اینی باشه ما نمیتونید این رو بگید که من فرضم برای این گزاره کسنار رو اول اینوی کنم تا مثلا فرض به یک دانشمند که یک حدیدی عینی اول توی بینده که درسته میزنه بدون این که ناظر به عالم واقع باشه و اساس مشاهده باشه و خیلی چیز بگیده خب شما این رو این میتونه تبیین عینی کنه میتونه هم نکنه بگه من این رو احساس میکنم حالا سوال من اینه شما فرضتون اینه که آیا اون گزاره که پرسنال هستش رو اول باید عینیش کنید بعد مثلا بگید این معرفت برنامه این دفت گوتمن یعنی این گزاره هایی که از منبع معرفتی پنجم رسمیات رو اول باید تبدیل کنید به گزاره هایی میتونید تارته دیگه
خوبی نیست به هر یک گزاره میزنه میگه که باید مثل اونها اپروپریت باشه مناسب باشه درخور باشه مناسب ملاکش اینی که یک منبع موثقی مثل بقیه منابعی که تا الان ما رسمیت شده
یعنی این
پنجمی
رو
اولت میده به اون چهارتا میده میتونه جامعه اشتراک داشته باشه بله مثلا عینی باشه
اون چهارتا
میتونه عینی باشه نه ببینید هیچی مشخص نمی کنه گلمن اینجا ببینید وظیفه معرفت شناس نیست که حتی نموره هم لازمش مشخص کنه از تو مورد بحث میاد مثالا رو مطرح میکنه ولی مثال زدن و مورد بحث کردن وظیفه معرفت شناس نیست ایشون میگه من نمیخوام بگم معتبره فرض کنید چیزی به اسم جام جهانی وسیله باشه که شما بتوانید با این وسیله مثلا الان تلویزیون یا نه فرض بفرمایید اینترنت خب اینترنت میتونه یک وسیله باشه برای منبعی باشه برای ایجاد ارتباط ما ولی میتونه باشه میگه سهل من اونجا هم زیاری نمیتونه مثلا خب نیست وسواسی رو مورد خاصیشو نداره اصلا میگه من فکر نکنید میگم ادراک حسی حافظه استنتاج همین بس سال به مثلا 200 سال یه چیز دیگه اضافه شیم مثلا انسان هایی بسازن با ترکیبات ژنتیکی که قدرت های داشته باشیم که سال هم انسان نداشته بس شما میگید خب این که هیچ کنند نمیشه این نمیتونه باشه چیزی باشه که منبعی باشه که موثق باشه به هر نوعی که بتونیم این موثق باشه حالا به قول شما عینی باشه عینی
چرا؟
من اینجوری احساس می‌کنم، اونی که شما میگید ببینید قدر متیقنش کالا با دوست بحث کنم قدر متیقنش اینه که عینی و پابلیک باشه این هست و ظاهر گلمن هم اینه ولی این موقع شما میگید نه گلمن داریش به وراتر از این هم میگه یه شخص ممکنه دسترسی عرفانی یه تجربه عرفانی تجربه دینی یا هر تعبیر دیگری داشته باشه نسبت به بعضی منابع خاص گلمن میگه من نمیگم معرفت نیست ولی بودنش هم زیر سوال هست باید ثابت بشه که مبسط
یعنی باید برگشت
اون چهار تا برگشت نمیگه شما حتی از برگشت میان نمیاد معتبر بودن خودش میلاته شما ممکنه تجربه عرفانی رو به دلایل علمی یا تجربی موثق بودن رو ثابت کنید میشه معرفت مشکل من فقط یک چیزی رو خدمتتون عرض کنم دوستانی که ثبت نام کردن من سریع اسمشون رو میخونم بعد باید تقسیم بندی دوستان بین خودشون انجام بدن افراد به گروه های 3-4 نفره تقسیم بشن حالا اینا میذارم به اختیار خودتون ابتدار که همچه خودتون دوست دارید عمل کنید لاغت از ساعت بعد بعد از اون من برنامه هایی که باید حتما انجام بشه به عنوان فعالیت کلاسی و بخش نمرات پایان ترمتون هم هست خدمتتون عرض میکنم من اسمان فقط سریع میخونم چون نمیدونم حالا هستن همه دوستان یعنی آقای سقلینی نایمدن اصلا امروز بله بودن امروز آقای باغانی خانم توکل خانم جوزی آقای دکلان آقای سجادی آقای سلطانی آقای صداقت خانم رازونزاد آقای کیانی خانم میرزایی بودن آقای معزنزاده خب ببینید اینجا که من حضور یاب کردم 3 نفر دوستاتون نیستن ولی بقیه حضور دارن شما اگر حالا نمیدونم بقیه چجوری برنامه‌شون هستن کلاس رو یا نه غیر از آقای کیانی که هیچ کنین دو جلسه اخیر رو نیومدن که سر رو نخوام بیان کلن اگر حالا ایشون رو حذف کنیم 11 نفر میشید ولی اگه ایشون باشن 12 نفر 4 گروه 3 تایی یا 3 گروه 4 تایی من فکر می‌کنم 4 تا 3 تایی بهتر باشه جمعتون سلیمانتر میشه برام شما لطف کنید بر سلیقه خودتون در اصل سلیقه خودتون گروهی رو تشکیل بدید که یه بخش مهمی از فعالیت کلاسیتون رو با در قالب همین گروه انجام بدید که برای ساعت بعد من فعالیت رو خدمتتون عرض می‌کنم چیا هست که انشاءالله از جلسه بعد دیگه باید نتیجه این کارا رو حتما در جلسه مطرح کنیم حالا در افتاد می سوام به عهده خودتون ولی اگه به حال موفق نشدید دوراتون تشکیل بدید دیگه من خودم به طور ترتیب حالا یا با یک معیار دیگری با توافق همین تقسیم بندی رو ساعت بعد انجام میدیم که فعالیت کلاسیتون رو هم حدود 5 نمره از نمره پایانیتون موکول به این هست یعنی باید کلاسیتون وابسته هست نمره پایانیتون و اینا باید سریعا شروع کنید کارتون رو چون کارها متنوع هست و نسبتا هم شاید احتیاج به هماهنگی داشته باشه اینو بس لطف کنید تا ساعت آینده این رو انجام بدید یه لحظه هم تصویر داشته باشید این دوزار رو ببینید بهتون دادن یه صفحه رو به همه تنه دارم از این ما رو تلدمن هست شما ندارید اگه ندارید یا بعضی دارم بعضی ندارم بدم دفتر های دفعه بعد بله مشکل نباشه یه موقع مورد دیگه این که دوستان که از خارج میان بخونن همین الان از چی دارن اینجا اسمش رو من بدم چون الان بدم به دفتر مشکلی باشه دلوقتي باشه نه ولی هفته بعد دفتر دادید میگه لیست داد من الان بدم دفتر خانم آیدا مومن میگه دوستان دیگه هستن خارج میان که اسم نمیزن دفتر نبازم بدید چون دفتر رد نگردم ما دنبالی بحث رو که دیگه تقریبا اواخر بحثمون هست درباره گلدمن در صفحه 461 که آخرین صفحه از این مقاله گلدمن هست دنبال میکنیم. ایشون در نتیجه گیری یک اعتراضی رو که ممکنه به تحلیل گلدمن وارد شده باشه و بعدشون وارد کنن مطرح میکنن که میگم شما در اینجا با این سوال مواجه هستید که آیا این تحلیل شما تحلیل علمی میتواند معنایی رو برای معرفت ارائه کنه یا به تعبیر دیگر شما میتوانید بگوید معرفت چیست؟ ایشون یک نکته اینجا مطرح میکنن و اون که بیدیم میگه من نمیخوام ادعا کنم که معرفت رو تعریف میکنم فقط در مقام این هم بستم. من کاری که میخوام بکنم عبارت از اینه که بعد شرایط صدق معرفت رو مطرح میکنم truth condition ایشون به کار میبره و ادعا میکنه کاری که من کردم فقط بیان شرایط صدق منظور از شرایط صدق این اصطلاح خاصی که اینجا گلدمن توضیح میدن truth condition یعنی شرایطی که باید حتما رعایت بشه تا یک امری مصداق و مفهومی باشه در بحث ما یعنی اینکه چه شرایطی باید یک باور داشته باشه تا حتما مصداق معرفت باشه یا روایت دیگر معرفت بر آن صدق کنند این عنوان معرفت ما بگیم این معرفت گلدمن میگه این نقطه خیلی مهمیه که شما درک کنید من میخوام شرایط صدق معرفت رو بگم صدق رو معنای این نگیرید که معرفت صادق باشه نه یعنی صدق مفهوم معرفت بر آنچه که به عنوان معرفت تلقی کرده شما یعنی بر اون باور باور باید چه شرایطی داشته باشد تا صدق کند به آن که آن معرفت است این محله بر مثال خوبی رو میزنه گلدمن که این مثال توجه کنید از خود مقاله ایشون که نشون میخواد بده که چگونه شرایط صدق با تعریف متفاوته شما ممکنه یک چیزی رو شرایط صدقش رو بیان کنید ولی لزوما تعریفش نداشته باشه این نقطه با هم کاملا متفاوته ببینید در صفحه 461 اون این کانکلوژن اون که همین بحث رو میخواد بگه در جنبندی Let me answer some possible objections to my analysis که اعتراضی ممکنه به تعریف من وارد بشه که شما اینجا تعریف نکنید معرفت ایشون میخواد بگه نه من تعریفم نمیخواستم بکنم من اصلا ببینید But I am not interested in giving the meaning of اسم exactly من نمیخوام معنای این که اسم معرفت دارد به پی رو بیان کنم Only it's truth condition ما فقط میخوام شرایط صدق رو بگم خب حالا توضیح میده I claim to have given one correct statement این جمله پایین‌تر که نه consider for example the following truth condition statement این جمله رو دقت کنید این جمله که تیم تی یه تیم ورزشی به اسم تی رو شما در نظر بگیرید the sentence خود این داخل گیومه اون گزاره است که داخل اون گزاره این سنتنسه خب دنبال کنید بحث به دقت The sentence "Tim T wins the baseball game" is true if and only if Tim T has more runs at the end of the game than the opposing team. این جمله رو که تیم تی در صورت بازی بیسبال خواهد بود که در انتهای بازی ران های بیشتری داشته باشه، بازیکن هاش مثلا بیشتر در پایان بازی تلاش کنم و ران رو داشته باشه. من بیسبال وارد نیستم این ران، حالا با هم معنی دریدنه به یک اصطلاح خاصی در بیسبال نمیدونم، ولی در ران های متعددی داشته باشه. خب ببینید این جمله داره چی رو بیان میکنه؟ شرایط بردن اون تیم رو، که اون تیم فلان تیم موقعی بازی بیسبال رو میبره که این رو فقط و فقط انجام بده. منتها تعبیر رو دقت کنید، جمله تیم تی بازی بیسبال رو خواهد برد فقط و فقط زمانی است که تیم تی فلان. ایشون میگه این جمله، این گزاره که این جمله درشه، this statement fails to provide the meaning of the sentence. در این گزاره شما معنای جمله این که تیم تی بازی بسیار رو میبرد رو معنا نکردیم. ما شما که معناش رو گفتید که یک تیم بخواد بازی رو ببره معناش چیه؟ ایشون میگه معناش معنای خاصی داره که آقا به اون هدف برسه. حالا هدف رو قواعد بازی رو تعریف کنید تا تعریف بشه بردن یک تیم یعنی چی؟ ولی اینجا ما بردن یک تیم رو که تعریف نکردیم، شرایط صدق اون جمله رو گفتیم. کدوم جمله رو؟ اینکه این تیم بازی رو ببره. چجور بازی رو میبره؟ در حالی که رانهای زیادی در پایین بازی انجام بده. این میشه تروس کاندیشن، نه تعریف. با این مثال کلمن میخواد که دو سال خیلی خوبی هم میزنه که فرق این دو سال رو با هم بیان کنه. یکی در مورد معرفت هم من همین کار رو کردم. در مورد معرفت من نخواستم بگم تعریف معرفت چیه، من خواستم بگم چه چیزی در یک باور باید باشد تا برام صدق کند که معرفت هست. این میشه رو بکنه، من این کار رو کردم. بنابراین شما من اعتراض نکنید که شما معرفت آخرت رو تعریف نکنید. چی شد؟ این نکته اول. نکته دوم اینه که ما در طرف بعدیشون میگه ما وقتی که truth conditions رو میگیم شما انتظار نداشته باشید در تک تک موارد ما با شرایط تحقیق پذیری هم آشنا بشیم. یعنی ما داریم میگیم به صورت کلی یک باور بخواد معرفت باشه باید داره این شرایط باشه، ولی اینکه شما حالا فرض بفرمایید که در یک مورد خاصی ما بخواییم بفهمیم آیا اینجا این شرایط هست یا اینجا این معرفت هست یا به چه شیوهی باید تحقیق کنیم، من شیوه رو اینجا بیان نکردم. اون شیوه رو احتمالا یک کار مشترک بین روانشناسان و علوم شناختی و جای دیگه باشه که این شیوه این که شما تحقیق کنید آیا واقعا این مورد خاص درشون شرایط هست یا نیست، یا اون طرف از خدمتتون این شرایط رو داره یا نه. یه دست عبارت ببینید، truth conditions should not be confused with verification conditions. شما نباید شرایط صدق رو با شرایط تحقیق پذیری اشتباه بکنید. My analysis of SNOT does not purport to give procedures for finding out whether a person knows a given proposition. من نمیخوام بیام شرایط تحقیق اینو بگم که شما کشف کنید چگونه میتونید بفهمید واقعا این شخص معرفت داره یا نه. این کار ساده نیست. روانشناسان و روانپزشکان و صاحبان علوم شناختی باید کار کنن روی شخص، اون شخصیت پیچیده‌ای که هر انسانی داره، تا بفهمن واقعا این معرفت داره یا نه. اینکه واقعا این شخص معرفت داره یا نه، شیوه یافتنش و کشفش چیه، من نمی‌خوام اینجوری بگم. من دارم معیار کلی رو میگم برای هر موضوعیتون که یک چیزی صدق می‌کنه معرفت هست. این در واقع یک بحثی بود در باره دیدگاه گلدمن از نظریه علی معرفت. ما البته اون بدنه اصلی مقاله ایشون رو در قسمت اصلیش رو مطرح کردیم، بخش هایی بود که مطرح نشد و خب به دلیل اختصار وقتمون هست، ولی میشه روش بحث کرد. این اگر بعد از کلاس وقتی بود در قسمت های مختلف هست، در این مقاله و مقاله دیگه هم هست گاهی اوقات که پیش میاد. بخش خاصش اون ستون اصلی بحث هست، گفته میشه بقیه بخش ها خب باید بعدا در موردش کار بشه. نقطه که اینجا وجود داره از بفهمه، نقطه که اینجا وجود داره اینه که گفت من با اشکالات مواجه شد. حالا تا چقدر تونست به من جواب بده، چقدر میشه به من جواب داد، بحث دیگری. خب اول اشکالاتی که بهشون گرفتن، جزء اولین اشکالاتی که بهش وارد شد این بود که خب شما با این طرز بیان بخش‌هایی از امور رو شما معرفت می‌دونید نمی‌تونید حل کنید برای ما، و اون معرفت‌هایی هست که ما تحت عنوان مثلا معرفت‌های پیشینی طبقه‌بندی می‌کنیم. چون شما وقتی پیوند علمی داره صحبت می‌کنید ازش و سبت و سیاق می‌شما از پیوند علمی مطرح می‌کنید، این جای باقی نمی‌ذاره برای یک چیزی که ما مثلا در مورد ریاضیات داریم. ما وقتی یه باور صادق موجه در یک زمین ریاضی پیدا میکنیم، پیوند علمی با چه حقیقت خارجی بریم؟ چون سبتوسی هایی که گلما مطرح میکنه حقایق است معمولا در جهان خارج هست، و خودش هم کم و بیش این مطلب رو در مقالش تصریح میکنه. خب سوال مهم اینه که شما در یک سری چیزهای انتزاعی، در یک سری قلمروهای انتزاعی مثل مثلا عدد، مثل معرفت های ریاضی که ما در اعداد داریم، در اینجا چگونه میتوانید تعریفی برای معرفت کنید بر اساس شیوه خود؟ این سوالی است که اشکالی در واقع به گلدمن گرفته شده. البته عرض کردم که گلدمن در ابتدای مقالهش یه حرفی رو زده که اون حرف پاسخ این اشکال باشه، منتها باز جای تأمل داره. ایشون در ابتدای مقالهش ما همون روزا که میخوندیم شروع کردیم بحث رو به خیال پیش از کنم این توجه کنم صفحه 45 اول مقاله. ایشون میگه در انتهای پاراگراف دیگر میگه my content is with knowledge of empirical propositions only. ما فقط به معرفت تجربی کار دارم و محل بحثه ها معرفت تجربیه. اما صفحه اول مقاله گلدمن اواخر پاراگراف اول my content is with knowledge of empirical propositions only since I think that the traditional analysis is adequate for knowledge of non-empirical truth. حرف مهمی هم میزنه، دیگه به اعتقاد من در بقیه زمینه ها همون طرف سنتی کفایت کنه. این حرف رو اینجا میزنه. البته اونهایی که این ایراد رو گلدمن گرفتن متوجه حرف گلدمن اینجا هم بودن، ایشون اول پی کرده که من دارم رو معرفت تجربی رو اختصاص میدم و در غیر از این موارد من حرف رو در همون حرف سنتی هست. یعنی جاتی کار چی بگیرید هیچ کار نمیخوام، دست ترکیب این تعریف سنتی نمیزنم و فقط در معرفت تجربه نیازمنده تغییر و تحول میدونم این تعریف رو. اونایی که ایراد میگیرند نمیپذیرن حرف گلدمن رو و اشکالشون رو همچنان پابرجا میدونن. حالا میتونید شما حد بزنید چه اینطوره؟ با وجود گلدمن داره توی مقالش گفته من بحثم رو معرفت تجربه، اشکالی هم که دارم میگیرم مثلا فرض کنید رو معرفت ریاضی، معرفت ریاضی امور انتزاعی تجربی نیست، اصلا معرفت های پیشینی اینجوریه مستقل از تجربه هست، تجربه کار هست. چرا یا با چه طرزی با چه توضیحی میشه گفت که این جواب گلدمن واردی به اشکال هم چنان هست؟ یا شاید مخونه اشکال نیست خب همون یه دست همین یه ارتباط با این من حالا برای که این نظر من حالا برای که مطلب داره روشن‌تر بشه که چرا این مشکل متوجه گلدمن میشه. اواخر جلسه ساعت قبل عرض کردم که گلدمن یک مقداری کاملا بارد که استرنالیست گرم هست، بیرونی گرایان هست، به نحوی اصالت بیرونه فرد میده اون ارتباط هایی که شک و بیرون رو خودش داره. خب اگر شما بیرون می نداشته باشید در این موردی و باورهای پیشین مقولات انتزاعی بیرون خویاست یا لااقل اون مشکل داریم در توجیه بیرون در مورد مقولات انتزاعی، اونجا چمونه می تونه گلدمن حرف بزنه و حرف درست باشه؟ البته باید تاکید می کنم گلدمن اول گفته من معرفت تجربی من بنا دارم. بله؟ میگه معرفت سنتیه، میگه اونا همون جاسوبا چوری میکنه تحصیل دیگه. در اول مقالش میگه که من بحث من متوجه امپیریکال نالجه، یعنی گزارهای تجربیه، معرفت در بار گزاره تجربی، در مورد غیر تجربی من همون تعریف سنتی رو میگم درست کنیم خواهد تجربه نکنیم. مثال های گرد، مثال های زکیه هم معرفت تجربی. یعنی یه تحریمی بکنه گلمن بگیم مثلا این نظر گفتیه رو باید شما توجه کنید که مربوط به معرفت درکتی نه مربوط به معرفت پیشینی مثلا این اولا من هم میخواب اون حل کنم که آقا اینه بقیه موارده میگم همون جاسکتا که روزی یه تحریف سفیوزی مطابق دیگران با وجود این گلمن حرف میزنه ایراد میگرم میگم که تو چرا نمیتونی بیاد معرفت ریاضی رو توجه کنی با تحریف اونا یعنی حرف به این مهمی رو افتاده این حال گلمن نگیدن من یعنی نگیدن نه مشکل هست خب یک حالا این رو فکر کنید حالا شاید تا آخر ساعت ذهنتون چیزی خوب نه نه ببینید بحث اینجوریه گلمن در ابتدای مقالش میگه من بحثم نظریه که میخوام بدم در باره گزاره های تجربیه گزاره تجربی یعنی گزاره که شما باید در تماس با جهان خارج باشه و در مورد گزاره های غیر تجربی من باورم اینه که همون تعریف سنتی با قطع نظر از هر سوه کفیه این اشکال کفیه هم وارد نمیشه میگه مثال های نظر کفی متوجه تعریف معرفت غیر تجربی نمیشه معرفت غیر تجربی همون جاست که فاکی بود من اونجا میگم اونه یعنی چی؟ یعنی مثلا معرفت ریاضی از نظر گلمن همون جاست که فاکی بودی تعریفش کفایت میکنه میگه من برای معرفت های تجربی میگم که این کفایت میکنه باید بگیم که حتما یک پیوند علی در خور بوده کشمش این تا اینجا کسانی که میگم به گلمن ایراد میگیرن یا شما چه دوری اومدی نظریه دادی برای معرفت با حالی که نظریه شما شامل وضعی باورهای ریاضی و معرفت ریاضی نمیتونه بشه چون در معرفت ریاضی ما خارجی نداریم تا پیوند علی بخواد اون برقرار بشه این اشکالی که دیدم نوعا نمیان اشاره کنن که خب بابا گلمن هم اول گفت من نمیخوام اینو بگم اون چه داره اشکالی میگه که خودش گفته من کار ندارم اونجا بعد از اونایی که اشکال گرفتن میگن نه خیر گفته این حرف رو ولی با این حرف این حرف این اشکال برطرف نمیشه من سوالم اینه که چرا با وجود این جواب روشنی که گلمن از اول داده حالا یه رو قصد اینو گفته میدونه که همچه اشکالی بعدم بهش وارد میشه یا حالا برطرفی اول اینو گفته به نظرم یه کاملا جوابگوه چرا با وجود این باز بهش ایراد میگم چون نمیتونی معرفت ریاضی رو گفت تقریباً تقریباً حالا باید کسی توضیح داره خب از روی من اشکال بعدی من بگم یه اشکال دیگری که به گلمن باز میگیرم میگم که شما در غذایای کلیه هم نمیتونید یعنی اونهایی که تعمیم های فراگیر دارن مثلا شما میگید که همه مثلث ها مجموع زوایای تا در اصل درجه خب یعنی که حرفی شما میزنید آیا پیوند علی با همه مثلث ها شما برقرار چیزی نمیدونم شما حالا جدا از اینکه خود این مسئله ریاضیه حالا فرض میکنیم مسئله رو به عنوان یه مسئله ریاضی شما تلقی نکنید بخواد تجربی تلقی بکنید یعنی که شما باید با همه مثلث ها ارتباط علی برقرار کرده باشید این یه نکته که باز جای ابهام داره مثلا دیگه هم زدن که خودتون من از یه جای مقالش که شما پرسیده بودید همین رو یه اشاره میکنه به نظر میاد باز اونجا از اون جایی که خود گلمن توجه داشته این نقطه اینکه شما میگید همه انسان ها میمیرن و مرتال هستن یعنی میرنده هستن جاودان نیستن خب این شما چجور این چی رو معرفت دارید اولا این معرفت این اشکال به گلمن دارم میگیرم این معرفت که همه انسان ها میرا هستن میمیرن آیا واقعا همه مردن اونا تاثیر علی داشته شما این چی تعریف میشه اصلا اصولا یه چیزی چیزی میتونه علت تلقی بشه؟ مردن اصلا بمانه یه هم در علت بودن اینجا با مناقشه هست و هم در این که اون تأمینی که اینجا وجود داره شما چطور علیت اونجا میانه همه این موارد با این باور خوبیه. این اشکال هستی کلن به گلن گرفتن ولی یه رو تعمل بکنید البته در کلمات گلمنده اما اول خوب کامل بحثش هسته اما بقیه هم در بعضی جاهایی از این مقاله که حالا ما استفاده قلیلش از شما بهش نپرداختیم حالا بزرکم در نظری اصلی گلمن خیلی به اصطلاح دخل نداشته ولی در بعضی از اون جاها یه اشاراتی به این مباحث داره ایشون مثلا در صفحه 458 که میارید این گزاره آل من آر مورتال این که همه انسان ها میمیرن و همه انسان ها میرا هستن این اونجا بهش میپرداخته یک مقدار توضیح هم میده که اون توضیح بهش توجه بکنید شاید یک مقداری مطلب رو نشون بده گرنان بهش توجه داشته حالا چقدر شما خودتون ارزیابی کنید کمان که در مورد اول مسئله معرفت پیشینی ادعای بحث داره یک نقطه دیگه هم که باید بهش توجه بکنید البته معلوم نیست بحثمون در جلسات ما تا کجا بتونیم پیش بریم آیا باید بحث درونی بیرونی سعی میکنیم برسیم ولی با این سبتی که داریم بیریم جلو حالا نمیدونم بحث شکر کنم چقدرش تموم بشه اصلا ولی اگر رسیدیم بحث درونی بیرونی که سعی میکنیم یه فرصتی هم برای اختصاص بدیم شما توجه داشته باشید حرف گلدمن تازه شروع آرایشی گلدمن در بحث مرتش نسبت این مقاله این مقاله البته مهمترین مقاله است که نظری علمی در معرفت شناسی رو مطرح میکنه و ولی آخرش نیست لااقل در کیته گلدمن گلدمن بعد از این هم بحث کرد بحث رو در شاخه یکی از مهمترین نظریه های اکسترنالیستی اسم اعتماد پذیری لیبلیزم که به معنای وساقت پذیری یا وساقت گرایی تعبیر میشه در اون شاخه ادامه داد اونطور در چارچوب بحث اکسترنالیزم که بحث خیلی مهمی هست در نحوه شناسی معاصر بحث درونی گرایی و بیرونی گرایی که ما حالا تا چقدر فرصت بکنیم این بحث برسیم اینه که پرونده گلدمن رو به هر حال فعلا باز نگه دارید ولی توجه بکنید به زمینه هایی که اینجا وجود داشت برای نگرش اکسترنالیزم که کاملا بعد دوستان شاید متوجه شدن و اشاره کردن که واقعا همینطوره وقتی شما پیوند علی رو مطرح میکنید معرفت تجربی رو محور قرار میدید و پیوند علی رو مطرح میکنید علتی که به تفسیر گلدمن و فکت خارجی از جمله اشکالی که واسه گلدمن گرفتن که مثلا این دیگه خیلی فراگیرتر این بحثا بهش گفتن که خب این علیت شما میگه اول یه تکلیف علت رو روشن کن علیت رو روشن کن علیت داریم نداریم علت چیه فکتی که داریم بیدون فکت علته باور هست و پیوند علی به اون فکت برقرار بود فکت اصلا چه سنخیه آیا ما فکتی غیر از گزاره ها میتونیم داره قبول کنیم چرا باید قبول کنیم و بحث از این دست فراوانه دیگه اینجا ولی برها توجه داشته باشید که وقتی که شما علت رو مطرح میکنید و علیت رو مطرح میکنید بیرون از خودتون رو در مرحل تجربی به بیرون از خودتون نوعی اصالت دارید میدید اون پیوند رو دارید اصالت بهش میدید پیوند علی صراحتا گلدمن پیوند علی رو محور قرار میده ولی پیوند کانکشن دو طرف میخواد بگید هر کانکشنی هر رفتی دو طرف داره یه طرف خودتون یه طرف اون چیزیست که باید پیوند برقرار میکنه اون چیز به تعبیر گلدمن فکت فکتی که قطعا خارج از خود صرف بحثایی کردی چرا تو امپیریکال نالج هست اینا رو این پیوندها و ارتباطها رو حتما بهش توجه بکنید برای بحث بعد بسیار کار بوده حالا که سوالی در ارتباط با گلدمن هست بفهمید اگه نه که بریم سراغ مورد بعدی که وقتمون رو متاسفانه خیلی محدود بفهمید
Thank you.
یعنی باز خورده دیگه، یعنی باز خورده دیگه. باش آخه اینجا درام کاری نبود، درام به اصطلاح متعلق با آور بود چیز بخشید، جون رو دیگه دیگه جون اینجا کاری نبود، جون متعلق با آور اسمیت بود. اسمیت باور داره که جون خورد. شما میگید اونجا دیگه که تو قرعه دوباره خودش مثلا ماشین شد عوض کنه، دوباره بخره، دوباره عوض کنه، چیزی عوض بیش کنه. میگم چه شرایطی باید باشد تا معرفت تحقق پیدا کند. حالا چه دور شما بفهمید این شرایط هست یا نیست که من بحث می‌کنم. کار من نیست. شرایط هم گفتید.
نهایتا این مثلا میگه یک تعریف دارم می‌کنم.
تعریف نه. شرایط سه شرایط مستاق بودن معرفت دارم میگم. یک چیزی مستاق معرفت
بود. شرایط تجربه این دارو در تا برده.
نظریه است. نظریه است که بر اساس تحلیل مفهوم این تحلیل مفهومی رو در خصوص درس اول خدمت شما عرض کردم. در تحلیل مفهومی تقریبا میتونیم بگیم به میزان قابل توجه شما از مکانیزم نظریه علمی بهره می‌برید. اگر این نظریه میدی، بدی نظریه کارگیتی همینجور نشون داد اون تعریف سنتی یا نظریه سنتی نظریه درست نیست. چرا؟ چون مثال نقد داره. دقیقا مثل که شما در یک نظریه علمی با شواهد داده‌های مواجه میشید که نظریه نمیتونه اون رو جواب بده، توضیح بده، تحلیل کنه. اینجا اصطلاح هم میدید اون نظریه میشه چی شده؟ چالش شده، مشکل نداره. خب در اینجا همینجوره. در روش تحلیلی کارتون اینه که بیاد بر اساس موارد موجود که عرفاً اطلاق معرفت میشه سعی میکنید نظریه رو بگید یا تعریفی رو از معرفت بگید، تحلیل رو بکنید که این تحلیل شما جامع افراد و مانع اغیار میشه. اگر مواردی پیدا شد که ببینید طبق تم کاری که مثلا دوران با کلارک میکنه، ببینید طبق تعریف تو اینا رو نمیتونی معرفت بگیری، حالا که معرفت مثل یک میکانیزم برخورد به نظریه علمی تقریبا در کلیتش، نه دقیقا اینجا گمان کار ظلمان داره میگه ببینید من این تحلیل میکنم، مدعی مثلا در همه مقاله جواب میده، سعی میکنه در مقالهش نشون بده هم مثالهای به شکل جدیه رو حل کنه، هم باورهای غیر استنتاجی رو مثل ادراک حسی مموری اینها رو جواب میده، هم باورهای استنتاجی رو سعی میکنه توجیه کنه، همه موارد رو سعی میکنه نشون بده. خودش هم میگه اول مقاله میگم میخوام نشون بدم تو این مقاله که این تعریف و تحلیل من جوابگو در همه مقوله های من وظیفه معرفت شناسی این سبک و سیاق تحلیلی که میاد یک تحلیل رو ادعا میکنه به درسته، بعد باز داره تفسیر بده، یعنی تو ادراک حسی جواب میده، تو اونا با دونه دونه با سبک های جدی هم مثلا این نقد درست میکنه که مشکل هم
رابطه علمی با باور علمی پیدا می کنم. اگر این رابطه علمی برقرار بشه ممکن که اسمیت می دونست که جون فورد داره؟
نه لاغل داره مثال هم اگر شما بینید بخواد
این رابطه علمی من اون فکر بیدونی و
نه من سوال هم این خفتم نه یعنی که شما توی این قضیه غیر ندارید جون هز افورد هم حالا فورد به رنگ اینا فلان ساخت سال 1900 فلان اینا نیست گذاره این گذاره حالا مگه منظور کنید اینه سر
نه من
منظورم
دیگه هم از مثل خانم دارن اگر اینجوری عوض کنید مثل اینجور بکنید
که من دوباره مگه بگید این با طرح و نقشه قبلی اگر میخواسته فقط آدم مثلا مریضی بوده، یه هزار شرطی بذارید بعد. ولی اگر مثلا بگید مثلا ماشین فروخ رفت، هرچی گشتید ماشین به دختر طرف ماشین فروخ شده، نمیشه دوباره همونو خرید. خب این باز بشه از غذا، باز معرفت ایسی آدم مریضی بود با نخوز معرفت ایسی احتمالا بیانه مواد پیچی در اتفاق دیگونه بیرسون به تحلیل کنیم با هم ببینیم الان هست بیرسون. ولی اگر سوال نیست برسیم به بحث در بحث
اینجوری
این علاوه دیگه نمیتونه باید شد، ولی به عنوان بکگراند ممکنه.
این حالا یا بکگراند یا هرچی دیگه، حالا از این تایید میشه بیاد گرفت که چون باز مراقبت معرفت نداریم
یا مثلا نمیشه آن تنگیم باید مثلا رو خورده کنم من از دوزن ندارم بگیرم بگیم خوب اتفاقا مثال پیدا کنم بگیم چی میشه کاری کردم مثال برسه دوزن هم بشه بتونیم بکگراند بگیم بکگراند میشه فرض کرد چون بگیم حالا ما بپذیریم معرفت شما مثلا اینکه شما قوانین منطق افرادی تو آمار هم نیست، قوانین منطق خیلیش پیشی نیست. یعنی مثلا خواهد هم نیست که بحث معتبر بودن قیاس شکل دو بود قیاس دو بود منطق اثبات میکنه، ولی اثباتش اثبات تجربی نیست، اثبات شکل ریاضیه. خب در اینجا این پیشی نیست. این که شما میاد بینید نه استنتاجه میکنید در خیلی از استنتاجه هستون ریاض رو کار میکنید یا تا استقرا هم استقرا هم که بخواهم معرفتش اندازه منطقی بحث کنید اندازه حالا علمی اونجا هم خیلی وقتا منطقی خالصه. خب در این طور موارد ما میبینید که با صورت یعنی بکگراند چون بکگراند یکی پیشه میکنید به در زنجیریلی هم حضور داره استنتاج شما، ولی این مش... این مسئله گودمن نیست تو زنجیره چی دو؟ این من تو زینم
چند تا گزاره داریم در حاله فرزم دامداری جن بعد از روی گزارم با هم یک سری گزاره میتاریم به این از جنه که این رابطه آماری مثلا هست این اطلاعات آماری رو داریم بعد حالا که اون زنجیره ایلی بر اساس یه ارتباط آماریه که دقیقا یه ارتباط که به جای اون رابطه ایلی که پیجان خارجی داریم یه رابطه آماری داریم که از این نتیجه میتونه به بابا نه
بر اساس که میگه نه بچه ها زنجیره ایلی
داریم یه زنجی در واقع اینجا ایلی باشه یه فرمولی باشه
بله بله چون اون شما اون نمودار پترن مثلا یک دو یک گلزانه ببینید اونجا ایشون کامبل جا خیلی زیاد هم بکرم مثلا در جایی تستیمونی هست اونا بکرم. خب میرسیم به یکی از نظریه های دیگری که محل بحث اون هست، مقاله کیپلر و تاماس پکسون. بله بله این رو لطفاً this level and Thomas Paxton knowledge undefeated justified true belief
نظری که گردمن داد جیسیدی پلاس نبود، ولی نظری اینجا موضوع فرجه رو هست جیسیدی پلاس هست، یعنی جیسیدی برای بیا باز تعلیم تعلیم دیگه اینه تعریف کنید هر دو رو
خب ببینید یک نوع سبک دیگری در پاسخ به گفیه این در پاسخ به سبک مثال های نرد گفیه استمنده مرسه شناسی معاصر به تحلیل الغاپذیری یا دیگری که آن های سفاق ناله بشه تحلیل بشه اینها طبقه از پاسخ ها هستند این سبکی در پاسخ به مثال های نرد گفیه هست که اصطلاحا به دیگری آن های سفاق ناله بشه این سبک افرادی رو داره در خودش در مرحله شناسی معاصر که یکی از اونها مشهورترینشون و شاخص‌ترینشون همین هست که کلرر و پاکسون در 1969 مقاله رو نوشتن مطرح کردن و دیگران هم گفتن افراد برجسته هم هستن اون دیگران یکیشون چیزون هست که این قائل بوده که در چند جا از همین مقاله لرر و پاکتون به اسم چیزو اشاره میکنن سوسا هست یعنی سوسا سوسا مرد شناسان برگستی معاصر هست و دیوید انیس هست اون هم همین کار کرده مارشال اسلین هم هست و شوین هم هست اون هم این کار هست و هستن بازه هم کسانی که از همین سبت پیروی کردن خب ما این اینکه همون ببینیم این سبت در واقع چی میخواد بگه ببینید این سبک همون دیدی که از اسمش پیداست یک سبکیست که معتقده برای اینکه شما تعریف معرفتتون درست باشه باید علاوه بر باور صادق موجه یک قید دیگر رو هم اضافه کنید به همین لحاظ این رو جیدی کلاس گفته میشه اون شرطی که باید اضافه بشه دو تعبیر هست یکی بگید جیدی بی به علاوه اینکه نودیفیکر دیفیتر رو توضیح میدم که یا که اینجوری اصلا تعبیر کنید آن دیفیتر جاستیفاید ترو بیلیف که خلاصه به تو یو جی تی بی میگن یو جی تی بی که میگن یعنی آن دیفیتر جاستیفاید ترو بیلیف که به طور خلاصه همین روی کرد و خود لرر و پاکسون تو همین مقاله یک پانلیست دارن که در اونجا اشاره میکنن که ما این مقاله که این مقاله قبلا توسط لرر صورت اطلاعی ترش در سال 65 مطرح شد بعد از اون متوجه سری اشکالات شدن نقدهایی بهشون وارد شد که با به دنبال اون نقدها و اشکالات یک شکل به اصطلاح تجدید نظر شده ای رو در این مقاله بعد از 4 سال ارائه کردن که به همین سبک باقی موند و برسیم این دو نفر هم معروف شد به این نفر خب اما اینکه اصلا دیفیزیبیلیتی و دیفیزیبل و دیفیتر یعنی چی ببینید اگر بار دیگر به همون که سبک حرف و ادعای خود لرر و پاکسون هم اینه که شما اگر بار دیگر مثال های نقد دیفیتر توجه بکنید از یک زاویه که نگاه میکنید ببینید که دو تا مثال بود این دو مورد بود و دو مثال نقد بود تمام مقاله گفتیه این دو مثال بود یک کیس 1 یک کیس 2 خب در کیس 1 که شما دقت می‌کردید این کیس که دو نفر بودن می‌خواستن در بحث مربوط به دیدگاه لرر و پاکسون رو از این مقاله آغاز کردیم که در واقع یک درآمدی شد در مرور کردیم اصل بحث باقی مونده پس شد که دیدگاه لرر و پاکسون در این مقاله در طبقه‌بندی پاسخ‌هایی که به گفیه دادن و همچنین در طبقه‌بندی نظریه‌های مربوط به تحلیل معرفت اصطلاحاً جزء
نظریه هایی است که نامیده میشه به feasibility analysis of knowledge، یعنی تحلیل القاپذیری معرفت. البته این که میگیم القاپذیری، نه اینکه بخوام بگم معرفت القاپذیر است، یعنی تحلیلی میکنن معرفت رو و در این تحلیل از مفهوم القاپذیری استفاده میکنن. این نکته مهم است توجه داشته باشید، چون در خود همین عنوان مقاله لر و پاکسون شما میبینید که نالج رو به عنوان unvisited justified true belief یا اصطلاحاً UJTB مینامند، یعنی معرفت عبارت است از باور صادق موجهی که الغا نشده باشد. بنابراین وقتی که میگیم diffusibility analysis of knowledge، یعنی تحلیل معرفت از راه الغا پذیری، این از راه الغا پذیری یعنی که با بکارگیری مفهوم القاپذیری به الا معرفت رو به تعریف می کنم باید القاپذیر نباشد، نه اینکه بگیم در واقع القاپذیر. این نکته رو باید بهش توجه داشته باشید، چون دیدگاه لیر و پاکسون همونجوری که قبلا عرض شد یکی از چند دیدگاهی که در این چارچوب عرض شده. دیدگاه دیگری قبل از اینها زمینه‌شون فراهم بود، حتی که خود لیر و پاکسون اینجا از چیزون چند بار نام می‌برن، همینطور هم هست. چیزون قبل از اینها بحث و مطرح کرد زمینه این به کارگیری مفهوم القاپذیری رو در تحلیل معرفت مطرح کرد. این نکته بنابراین توجه داشته باشید. همونجوری که باز عرض شد، اینها در واقع شرط اضافه ای رو بر تعریف سنتی مطرح میکنن که همون اندیفیتت هست، یعنی الغا نشده، یعنی معنی باور صادق موجهی که الغا نشده. خب بحث رو که شروع میکنیم، همجوری که زمینه شده در جلسه قبل مشاهده کردید در ابتدای مقاله، در دو شاخه مطرح میشه. یه شاخه خیلی زود جنبندی میشه و به اصطلاح تکلیفش روشن میشه، بحث یا دشواری هم نداره، تکلیفش هم خیلی زود روشن میشه و به انجام میرسه، که اون عبارت است از معرفت پایه، یعنی تحلیل معرفت پایه. در واقع تحلیل معرفت رو و پاکسون در دو شاخه دنبال میکنن، یکی تحلیل معرفت پایه و دیگری تحلیل معرفت غیر پایه. البته کارشون هم بی دلیل و بی سبب نیست، به دلیل اینکه معتقدن ما نمیتونیم مطلقا بگیم تحلیل معرفتی تعریفی بدیم که خودمون رو با هر همه مسائل درگیر کنیم. نه، ابتدا میایم اون قسمتی که اصلا مشکلی نداره و پیچیدگی خاصی نداره کنار میذاریم، در میتوازیم به اون قسمتی که دشوار هست و احتیاج به دقت و تأمل بیشتری داره، و عمده مقاله هم از اون به بعد به اصطلاح وارد بحث دامنه دار میشه. بنابراین شما در فصل اول این مقاله که تقریبا یک صفحه هم دفتر، صفحه اول شروع میشه تا صفحه بعد تا تقریبا یک سوم اول صفحه بعد، بحث تحلیل معرفت پایه است. که معرفت پایه چیست؟ و می‌بینید خیلی زود مطلب روشنه. معرفت پایه رو همونجوری که زمینی بحثش روشن بود، در همین ابتداش ایشون تعریف می‌کنن. بعد هم با یک نمونه، با ارائه یک نمونه که این نمونه این مقدار شاید غیر متعارف باشه البته، مخصوصاً هم شاید رو نقل می‌کنن که در واقع بگن ما دامنه معرفت‌های پایه‌مون تا کجاها رو می‌گیره. بحث رو با این تعریف رو میکنن کم ابتدای فصل اول مقاله، که بیان که ما پیشنهاد میکنیم این تحلیل رو برای basic knowledge S has basic knowledge that H S کم اون subject هست، یعنی شخصی که دارای معرفت دارای معرفت پایه از به H H statement بگیم بگیم یا sentence بگیم یا بگیم بگیم یا هر چیز. به حال اون H اون گزاره ایست که به طور عام‌تر، اون گزاره ای که ما میخوایم بهش معرفت تعلق بگیره. S دارای معرفت پایه است به H if and only if H H is true. خب این همون شرط صرف که S believes that H باورم داشته باشه. و شرط صرف بوم S is completely justified in believing that H. این تا اینجا تعریف خب سنتی معرفت JTB. اما چطور میشه پایه؟ موقع یک معرفت پایه است که شما برای از باورتون نسبت به اون نیازمند هیچ شاهد و قرینه و گزاره دیگه و دلیل دیگری نباشید. اگر متکی باشد باور شما به این H
به یک گزاره دیگری، به استدلال دیگری، به قرینه دیگری، به منبع دیگری، این دیگه مرحله‌ای نخواهد بود. بنابراین شرط چهارم لازمه. The satisfaction of condition 3 does not depend on any evidence. فراهم شدن و فراهم آمدن شرط سوم و احراز شرط سوم وابسته نیست به هیچ evidence. evidence معنی شاهده که میتونه عام باشه در همه موارد. evidence مثلا پی. پی یعنی شاهد و قرینه مثل پی. که justifying is in believing that H. ما به یه P احتیاج نداریم که بیاد S رو توجیه کنه در باور به H. یعنی H در S در باور به H نیازمند هیچ قرین و شاهد دیگری مثلا P. این الان تعریف معرفت پایه یا به عبارت دیگر تحلیل معرفت پایه. شما میبینید تفاوتش با تحلیل سنتی فقط اون قید آخره که در واقع اون قید آخر هم قید تحلیل معرفت نیست، قیدیست که میاد این معرفت رو میکنه پایه، به علاوه تحلیل معرفت همون جی تی بیه. منتها این جی تی بی وقتی میاد پایه میشه که شما این قید رو بزنید آقا من در باور خودم نسبت به این اچ نیازمند هیچ قرینه و شاهد و دلیل و چیز دیگه نیستم، این میشه وقت معرفت پایه. این تحلیل خب سوال بگو. بحث خیلی خوبیه این بحث، ما به شخص ما هم خیلی دنبال کنم ولی به این سال نیست. یکی از مسادقش بحث، یکی از مسادقش علم حضوری، ما گفت علم حضوری باید یک مقداری دقیق تر از سال شاید بحث بکنیم که علم حضوری دقیقاً کدوم منظوری کنه، چی منظوری کنه. و بحث سنس دیتا در واقع اون چی که به داده های دستی معروفه و اون چی که بعداً اسم گیون، به گیون معروفه. به گیون یعنی اون چی که داده میشه در اول لحظه مواجهه شما با جان خارج، اون گیون میگن اصطلاحا. که بعداً حالا بحثایی شد که مبناگرایی قرن بیستم، این در بحثای خیلی خوبی که حالا من امیدوارم بتونیم یه تم رو کامل به این بحث اختصاص بدیم. مبناگرایی در قرن بیستم ابتدا با همین بحث گیون مطرح شدن گرفته شد، ولی بعد دلز و دیگران که اومدن اشکال جدی گرفتن، بعد تبدیل شد این به دی میت آف دیون، یعنی اسطوره دیون، یعنی دیگه خیلی شفت ردش کردن. این قضیه ادامه داشت و بعد تقریبا کشیده شد به این که ما صورت هایی من خیلی اجمالی عرض میکنم که اهمیت این بحث بخواد ماتون بگم. بعد خیلی زود کشیده شد به این که ما دیگه مبناگرایی کلاسیک نمیتونیم داشته باشیم، باید تعدیلش کنیم. مبناگرایی رو تعدیل کردن، حالا وقت نداریم نمیدونم باید کنم تا اینکه به یک صورت های حضریافته کشیده شد چیزی که بین انسجامگرایی و مبناگرایی کلاسیک بود، بله کوریر امپیزم بود و فاندیشنالیزم، تا اینکه دو شخصیت خیلی پیلیزی هم اینجا بود و حتی هم اینجا یکی لرر بود، همین لرر که مورد بحث ماست، به یکی هم بانجور بود، لارنس بانجور. این دو نفر خیلی نقش اساسی داشتن در رد مبناگرایی و به اصطلاح تثبیت و احراز انسجامگرایی در قرن بیستم. ولی در اواخر قرن بیستم دهه 90 به این طرف دوباره بحث گیون و سنسیتا و در واقع یه سری منتال کانس اینجا یک محل پیوند بین فلسفه ذهن و معرفت شناسی. یعنی شما یکی از نمونه‌های بارزی که معرفت شناسی با فلسفه ذهن در چند سال اخیر پیوند جدی پیدا کرده همین نقطه است که ما یه سری منتال کانتنت هایی داریم که کانسپچوال نیستن، یعنی مفهومی نیستن، مفهوم سازی نمی کنیم، ولی منتال کانتنت هست. بحث کانشسنس هم که اتفاق افتاد برای اون که اجمالا این بحث ناغایی دارید در دو دهه پایان قرن بیستم اون بسیم دهه نود، اینها باعث شد یک زمینه جدیدی برای بحث مبناگرایی ایجاد بشه. بعد پایه سنسیتا و گیون، همون پایه‌ای که در ابتدای قرن بیستم خیلی به شدت بهش حمله شد. و جالبه مفید خیلی جالبش هم اینه که خود بونجور که یکی از ارکان نظریه انسجامگرایی بود خودش صریحا از نظریه انسجامگرایی دست کشید و با صراحت خیلی شدید، حالا من اگه وقت بشه میارم مقالهی که نوشته اخیراً بونجور، با صراحت خیلی شدید گفت من اشتباه کردم که مبناگرایی به اون شکل رد کردم. دلیل شما الان میگه به تعبیر خودش گناه فلسفی کردم این کار کردم، در حالی که اون کتاب معروفش که استراکچر آف الان دقیقا کتاب خیلی معروف داره که اون کتاب در واقع یک چیزش هم دوستانی که الان اینترنت رو جستجو کرده باشن، یه این تز فرنامه بونجور هم تو اینترنت هست، تو همونجا هم بحث مخالفت با مبنی‌گرایی محسوسه، بعد اون کتاب نوشت. ولی یعنی مقالات اخیر نه. جالبش اینه محل بحث همین نقطه هست، محل بحث همین نقطه هست که ما یه چیزی رو که شاید بتونیم بگیم علم حضوری، البته من خیلی معادل نیستم با دفعه بودن همین تعبیر جدیدن، چون بحثی داره شاید بشنیم بگیم اونطور چیزی منوش داره، اشتراک هایی داره، اختلافاتی هم داره، ولی همین نقطه هست دارم بحث. و همین معرفت هایی که ما اصطلاحا هم گفتیم میشه معرفت های پایه، خود لبر اصلا تقریبا قبول نمیکنه. حالا اینجا چون در مقام تحلیل معرفته، بعدا میگه، میگه من نمیخوام در مورد اعتبارش بحث کنم، من فقط میخوام بگم اگر چیزی به این اسم داشته باشیم باید اینجوری تعریفش بکنیم. بحث علم حضوری و اون چه که امروزه تحت عنوان به اصطلاح همون گیون مطرحه، داده های نمانی اطلاعات، نه اون چه که ما در ابتدا اون به اینترشن یا انتباه اولیه که از جهان خارج میگیریم، الان محل بحث بسیار جدی بوده، مخصوصا با بتارگیری نظریه که در کانشسنس شده. بحث علم حضور خیلی بحث مهمه، و بحث سلف نالج تو بحث علم حضوری بحث معرفت به خویشتن از چند جهت های اهمیته، یکی از جهت خود بحث مبنی‌گرایی و فاندیشنالیسم، یکی از جهت بحث معرفت پیشینی های اهمیته. و همونجور که عرض کردم الان مثلا یک کتاب خیلی خوبی در MIT اخیرا چاپ کرده در مورد نان کانسپچوال کانتنت، و حالا بزنم کانسپت شدم نان کانسپت شد کانتنت، کتاب واقعا خوبه، یعنی محتر منتال کانتنت هایی که مفهومی هست و منتال کانتنت هایی که مفهومی نیستند. این که ما یک منتال کانتنت هایی داریم که مفهوم نیستن، سنخ مفهوم اصلا نیستن، این رو باید توجه بکنی. بعدا نیستیم به نظریه های نان دوگزاستیک در معرفت شناسی که میگن اصلا ما در تحلیل معرفت به جایی میرسیم که از سنخ باور اصلا نیستیم، از سنخ باور نیست، یعنی معرفت هم باید جای استوار میشه که اون تهش اون قاعدش دیگه از سمت باوره. بحث خیلی خوبیه و اگر علاقه من باشید حتما تو راشت تو در واقع بحث مربوط به نظریه توجیه جدید، بحث جدیدی که مربوط به نظریه توجیه شده، حتما باید دنبالش کنید. بحث رو به کاربرد خیلی جدی خوبی داره. به حال الان بحث نان بیسیک، بحث بیسیک بیلیف هست، بیسیک نالج هست. با این تعریف هیچ دشواری ما نداریم، مشکلی وجود نداره. ما که لرر اینجا میاد یک نمونه رو از بیسیک نالج مطرح میکنه که نمونه نسبتاً غیر متعارفیه. میگه مثلا شما افرادی که خودش مثال میزنه، افرادی که کولی هایی که میان پیشگویی میکنن و طالبین هایی که میان در واقع خودش میگه، مثلا مثال من از فرم خاص از پیتر آنگل گرفتم. پیتر آنگل هم یکی از مرخصاناتان برجسته برنامه سیستم هست که از مدلیل محدودیت وقتیمون مقاله ایشون رو از وقت بیشتری داشتیم شاید جا داشت بحث میکردیم، ولی به هر حال این مثال رو ایشون از پیتر آنگل میگه من گرفتم. یک فرد کلی رو مثال میزنه که یک جام بلورین، یعنی در واقع یک جام جهانبین داره که با نگاه کردن در اون جام بلورین یا جام جهانبین یا هر تعبیر شما بزنید بکنید پیشگویی میکنه حوادث آینده رو، و در این پیشگوی حوادث آینده طبق تعبیر و تقریری که آنگر از این مثال میکنه، در این پیشگوی و پیشبینی هیچ شاهد و قرینه هم نداره. اینطور نیست که مثلا فرض کنید که یه کاری بکنه به جای رجوع کنه، احساس بکنه درون خودش مثلا فرض بفرمایید که به یک عالم دیگه سفر میکنه در اونجا چیزی رو میبینه، نه، به تعبیر ایشون به طور ناخودآگاه و غیر ارادی بهش گوی الغا میشه که فلان واقعی بخواد رخ بده، تا جایی که حتی خودش هم به صدق باورهای خودش به اصطلاح اعتقادی نداره، ولی بعد که میاد اینها رو پیشبینی میکنه و پیشبینی میکنه همش درست داره. خب این جهت لرر اینه که در اینطور موارد اگر بخواهد این معرفت باشد، من بحث نمی کنم این معرفت حد نمید، اگر بخواهد این معرفت باشد این معرفت پایه است، بدل اینکه به هیچ شاهد و قرینه‌ای مستقیم نیست. الغا، الغا میبینید که الغا با غاف، الغا یعنی افکنده، به این شخص افکنده میشه، مثل که پرد کنن تو بلدش، تو ذهنش، تو چیزی تو ذهن دادن که شما این کار رو بکن، چیزی مثل الهام حالا تقریبا. و تأکیدی که تو این مثال میشه به این هست، حالا من مرور سریع خواهیم کرد رو مست، تأکید در این هست که هیچ اویدنسی در کار نیست، یا خود شخص به طور بی اختیار این پیشگویی رو انجام میده. این علتی که ایشون میگه بی اختیار به همین جهت که ارتباط با منبع رو قطع بکنه. یعنی فکر نکنید که نه این یه چیزی داره که ما خبر نداریم، یه منبعی داره، یک دستش به یه جایی بنده، یه عالمی بنده که وجود رجوع میکنه و این رو با اختیار خودش به دست میاره و میگه. امکان این هست شما فرض کنید در یه مدت از این چیزی به اسم جادو، چیزی به اسم پیشگویی، ابزارهایی هست که اینها، فکر نکنید این اینا رو میدونه، ما خبر نداریم، میره به اون منبع. نه، حتی خودش هم باورش نمیشه که اینا که میگه درست بلده. این کانتکست زمینه‌ای که شما مثال میزنه، خب دقت کنید که به شکلی تقریر و تحریر میکنه لرر این مثال رو که کاملا بیسیکه، یعنی پایه است، به هیچ گزاره، به هیچ شاهد، به هیچ قرینه دیگه متکی نیست. یه مرور مختصری بکنید این رو. در واقع مثال بحث داریم، بحث مشکل خاصی نداره. یه چند سطر فقط اون there are cases in which a person has این فقط آخر نه، دو خط بالاتر این basic knowledge به همون حرفی که مطابق خلاصه شد اون تفصیلش بالا گفته شد. در معرفت پایه S is completely justified in believing that H even if it is not the case that there is any statement or belief that justifies it believing that H. S کاملا موجه است به باور به H حتی اگر هیچ گزاره یا باور دیگری نباشد که او را در باور کردن H چکار کنه؟ کمک کنه و یادی کنه. خب، و در واقع نقش توجیه رو به عهده بگیره. مثال اینه، there are cases، میگه زمین هایی، البته یکی از چیزی باره تالا از این مسئله پیچیده بیایید کنار، خیلی از برمه اشاره میکنه شما، بسیار از مواردی که ما ادراکات حسی داریم، صرفا با مشاهده خاطره، با تأکید به خاطره، شما وقتی که اولین برخورد رو با جهان خارج دارید، این دیگه گزاره در کار نیست، شاهد و غریمی هیچم در کار نیست، اون معرفتی که حاصل میشه، اون باوری که حاصل میشه، اینجا در واقع بیسیک هست، یعنی متکی به گزاره و شاهد یا غریمی دیگری نیست. ولی مثالی که ایشون میزنه دیگه مثال تقریبا غیر متعارفه که نشون بده دامنه بیسیک بیلیف اینجا هم حتی میگیره. اگر ما بخواییم اینو خوب بحث بکنیم باید بگیم نمونه های متعارف یه طرف، این نمونه های غیرعادی هم داخل بحث. خب ببینید مثال میزنه که من سریع فقط مرور میکنم. برای مثال شخصی رو در نظر بگیرید، یک کولی رو در نظر بگیرید که یک جام جهان نمایی داره که تقریبا همواره در پیش بینی هاش از وقایع خاص درست میگه. پیتر آنگل ساجست از اسپیشال کیس اف دیس، میگه پیتر آنگل یه نمونه خاصی از این پیشگو کولی مثال میزنه که شخصی است که همیشه درست میگه باد هر نوع اویدنس، این محل بحث میشه، همیشه درست میگه ولی هیچ شاهد و قرینه نداره تو دیس افکت اند این فکت بیلیو دت هی یوزوالی رانگ، حتی خودش فکر میکنه همیشه معمولا غلط میگه. یعنی این از همین جهته که بگه دسترسی به اویدنس نداره. این مثال جوری تنظیم میکنه ایشون که بانزو خودش اصلا بعضی خود فکر میکنه، خیلی اوقات فکر میکنه که معمولا دروغ میگه، چیز نادرست میگه. With respect to each specific prediction، اما وقتی که به هر پیشگوی خاصی میرسید اون جیپسی impulsively believes in impulsively، اون شخص کلی بدون اختیار که به طور بی اراده باور میکند it to be true. البته از اینجید it is، البته داخل پرانتز میگه واقعا همینطوره که عرض بحث میگه که این پیشگویش درست در میاد. خب این impulsively یعنی این که در واقع بهش الوا میشه، خودش نمیره دنبال قرینه و شاهد، به هر حال وقتی که تحت شرایط خاصه این بهش الوا میشه. حالا اینکه این بحث درست هست یا درست نیست در چنین مواردی بحث جوریه بحثه، ولی در این طور موارد شما دو راه بیشتر ندارید، یا باید بگید اصلا این معرفت نیست و ما این حال از سنف معرفت ندانیم، و یا اینکه اگر میگیم معرفت فقط میتونه معرفت پایه باشه به دلیل اینکه هیچ اویدنسی در کار نیست. بنابراین لرر خودش درگیر این بحث نمی‌کنه که حالا بگه آیا این قله پیش بینی‌ها درسته یا درست نیست. میگه اگر درست باشه شما نمی‌تونید بگید معرفت غیر پایه است، این معرفتی است که با استنتاج، با شواهد، با قرائن در اختیار معرفت 100% پایه است. خب اینجا من ایشون توضیح میده، میاد اواخر این پاراگراف میگه we neither affirm nor deny that these are cases of knowledge، میگه من میخوام تایید کنم و تکذیب که بگم اینا معرفت هست یا نیستن. حرف من اینه but maintain that if they are cases of knowledge، اگر ما اینها رو مصادیق معرفت بدانیم then they are cases of basic knowledge، اگر اینها رو مصادیق معرفت بدانیم اینها مصادیق basic knowledge هستند نه مصادیق non-basic knowledge. خب اینجا بگم این تمام شد بعد در انتها اون یک سطح انتها میشون میگه we choose to remain agnostic with respect to any claim of this sort. من موضع لاعدری میگیرم، من ندانم گو هستم به تعبیری، یعنی هیچ اتخاذ موضعی نمی کنم نسبت به این گونه ادعاها. But such purposes are not excluded but are analyzed. اما توجه داشته باشید که تحلیل ما از معرفت پایه بگونه ایست که اگر به هر دلیل اینها درست باشه معرفت پایه خواهند بود. یعنی به واسه اینکه دو راه شما دارید، یا بگید اصلا معرفت نیست، یا اگر معرفت باشه ناچار و ناگزیر معرفت پایه خواهد. این بحث معرفت پایه بحث مشاهده کردید، بحث بی دردسر رو شست و رفتی که دوزم به انجام میده. اما چالش اصلی در معرفت غیر پایه، این معرفت پایه بود در معرفت غیر پایه. معرفت غیر پایه یعنی معرفتی که به هر حال پای شواهد و غرائن و احیانا استدلال و گزاره دیگری در کاره. شما با یک گزاره، با یک اویدنسی سر و کار دارید، اون گزاره یا اویدنس توجیه کننده باور شما. پای یک چیز دیگه هم در کاره و اون پی هست، چیزی اسم پی که حالا میبینید دیگه. در اینجا اصلا شما در این تحلیل میبینید که چیزی به اسم پی نبوده، اچ بود یا اس بود که این شخص اس به گزاره اچ باور پیدا میکرد، معرفت پیدا میکرد و هیچ گزاره دیگه و اویدنس دیگری به اسم پی نبود که توضیح کننده باشه در اینجا. ولی در معرفت غیر پایه یه گزاره دیگه، یه اویدنس دیگری میاد و همینجا سوال مشکل میخوریم. بنابراین ایشون تکلیف معرفت پایه رو کنار گذاشته، به راحتی وارد بحث معرفت غیر پایه شما سوال میکنید. توجیه رو معمولا تعریف میکنند به توجیه سلف جاستیفاینگ، یعنی خود توجیه کرده، توجیه جدایی از متن خودش نداره، خود توجیه خودش در برد داره. مثل قضای بدیهی، مثل ما در قضای بدیهی یه مثلا مربوط هم که دو نصف چهار هست یا دو وقت از دو مثلا اسم چهار هست بدیهی پادمی، یا مثلا اجتماعی نقیز محاله یا اتفاعی نقیز محاله، این ها رو میگن سلف جاستیفاینگ هستن، خودشون خودشون توجیه میکنن. به این معنا که شما اگر اجزای این گزاره ها رو تصور بکنید تصدیق ضروریه، یعنی یک جزء توجیه ماورای خودشون مفهوم خودشون هست. بله بس دیگه داره. نه مثلا ما در بحث اجتماع اتفاق نبیدیم که کار پذیری که معنا داره در یه سری موارد. چرا در مجربات در متواترات مثلا در چیزایی که ما فرض فرمایید که مثلا آتش گرمه به چیزی که محسوسات میخوره چرا اونجا تکرار پذیری که دیگه از حد تکرار میگذره. این تحلیل شو در منطقه کلاسیک هم هست که شما مثلا اینکه میگید آتش گرمه یا آب مایع است، امثال این چیزا که دیگه بدیهی برای ما درسته تکرار بوده، مثلا تکراری که بعدا دیگه معلوم تکرار میگذره، یه چیزا که بدیهی داره. خب اما میرسیم به در فصل دوم، بحث ما بحث معرفت غیر پایه. خب ببینید ابتدا ایشون تعریف میکنه، تعریفی که در واقع بیانگر این هست که معرفت غیر پایه چیست. Consider the following analysis of non-basic knowledge. این تعریف معرفت غیر پایه. یک، H is true. دو، S believes that H. و سه، P completely. یعنی پای P وسط بشه اون شده که چیز دیگه هست. P completely justifies S in believing that H. P میان کاملا توجیه میکند S را در باور به H. اینی که میشه توجیه کرد پای P میان وسط. P اینجا evidence. P اینجا میتونه استدلال باشه. P میتونه یه گزاره هست. In this analysis, P is that معمولا statement هست which makes S completely justified in believing that H. این بنابراین تعریف. خب آیا این با تعریف سنتی فرقی کرد؟ نه، با تعریف سنتی فرقی نکرد. دو کاری که کردیم مثل باور پایه با یه قید آوردیم، اینجا گفتیم یه پی در کاری که اینجا میاد شما رو توجیه میکنه در باور به H. خب شما خیلی سریع میتونید بگید بس مشکلی گفتیه چی شد؟ گفتیم که همینجور بحثیه جاستیفای چرو بگید شما فقط کاری کردید اومدید یه نوع معرفت رو مطرح کردید به اسم معرفت غیر پایه. میشون میگه بله مشکل گفتیه هست ما همه قل نکردیم. دارم من میگم که فعلا معلومت و معرفت غیر پایه هست، ولی مشکل گفتیه سر جای خودش هست با این قید اینکه در حقیقت معلومت رو روشن میکنه، این قید هیچ حل نمی کنه. This analysis of non-basic knowledge is of course defective. این تحلیل از معرفت غیر پایه قطعاً مشکل داره و ناقص و معیوبه. از ادمون گتیه، از شام، همونی که ادمون گتیه نشون داد، تحلیل میکنه، تحلیل بس دو خط بخونیم، بعد نیست، تحکیل به همون لاک میکنه، شما باید راه لاک بودنید، راه شانسی بودن، پدق بودنید که باره عشق کردم، کار اصلی که گتیه کرد نشون داد به معرفت شناسان معاصر که شما باید لاکی توس رو جلوش بگیرید، و اینشون تصریح میکنید که وزید ما همینه. There are examples که اشاره به همون مثال های گتیه هست، مثال هایی هست که در اونها some false statement P entails and hence completely justifies S in believing that H. در مثال هایی گتیه زد گزاره های غلطی وجود داره، کاذبی وجود داره مثل P که مستلزم هستند و کاملا توضیح میکنند S رو در باور به H. این اونها لازمشون H هست و S رو در باور به H توضیح میکنند. And such that Tao is correctly believes that H his being correct is mostly a matter of luck. اصلا اساس قضیه گتیه همینه. اس گرچه در این موارد completely justified هست در باور به H، ولی این که این باور صادق هست اغلب موضوع شانسه. یعنی شانسی صادق برمیان. یلا زمینه جوری که معمولا با کاغذ بشه.